أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ای کسانی که ایمان آورده اید، نگویید ما از جمله مؤمنان هستیم، در حالی که هنوز ایمان در قلب شما رسوخ نکرده و نفوذ نکرده و داخل نشده. علیکم السلام و رحمت الله. از اونجایی که مطالبی که خدمت رفقا میرسه چنانچه شنیده شده، احتمال داره که در نقل مطالب از بنده بدون تعمد کم و زیادهایی شده باشه و اونچه که دقیقاً مورد نظر بنده هست با دقت ممکن است که با اختلافاتی خدمت رفقا برسه. لذا یکی از فواید این سفر بنده که فعلا توفیق داریم سالی یک بار، حالا اگر زیادتر بشه توفیق ما که خب طبعا برای ما مایه خوشبختی است، چون من وقتی که رفقا رو زیارت میکنم واقعا نشاط مجددی پیدا میکنم و شارژ میشم. جدن میگم این رو و من اهل تواضع و مسامحه نبودم و نیستم، و اگر مطلبی خود اعتقاد ندارم تا به حال مطرح نکردم، انشاءالله هم همینطور بمانه. هرچه بر سر ما می آید از این تملق‌گویی ها آمده است. علی کل حال این گونه سفرها یه فایدهش اینه که رفقا و دوستان مطالب را از زبان خود بنده بشنوند، دیگر جای شبهه و شک و با حمله بر صحت و حفظ امانت، تغییراتی که در عبارت ممکنه پیدا بشود بر اساس فهم، طبعا به این کیفیت نخواهد بود. به خاطر همین است که بنده هم در تهران، چنانچه خب رفقا لابد مطالب به نظرشون میرسه چون مسائل خب اینها منتشر میشه، در جلساتی که در خدمت مخدرات تهران هستم هر دو سه ماهی یک بار تشکیل میشه، بنابر پاسخ و سوال و پاسخ مجلس در هر زمینه ای غیر از اون مسائلی که ارتباطی به ما نداره و ضرورت هم ندارد که انسان خود را درگیر اون مسائل کند، بقیه مطالب در هر زمینه‌ای خب خود بنده به شخصه پاسخگو هستم. چه مسائل فقهی یا مسائل اجتماعی و یا همین طور مسائل سلوکی و عرفانی و یا خب تا حدودی میشه گفت مسائل فلسفی. همین قضیه در جلسه ای که در خدمت مخدرات قم هستیم که درباره سلوک خانم ها صحبت میشه، گرچه خب به آیان هم ارتباط پیدا میکند، بنابر همین است و تقاضای بنده از همه افرادی که در آن مجلس هستند این است که هر سوالی که به نظرشون میرسه بدون استثنا که کمترین ابهامی در ذهن وجود نداشته باشه، بدون خجالت، بدون شرم و حیا، بدون ملاحظات عقلانی، اون چه که به نظر میرسه بگه. چرا اینطور هست؟ به جهت این که تا وقتی که انسان در مقام صدق هست فایده ای داره، تا وقتی در مقام یک رنگی و ظهور و بروز است میتواند کاری انجام بده. کسی که در دستش چیزی دارد خب دلیلی ندارد اخفال کند، برای همه باز میکنه و میگه. اون کسی که ندارد باز نمیکنه، بگوید به افراد که من چه ها در دست دارم، فرض کنید در این کفم چه چیزها هست، و میگن خب حالا باز کن. نه نمیشه، باز نمیکنم فلانه. بنده خدمت رفقا عرض کردم که بنای ما هم در اون زمانی که مرحوم والد رضوان الله علیه در قید حیات بودند، رفقایی که در اون زمان شاید از شما خب کسی نباشه ولی برادر بزرگوارم جناب آقای نوری خب ایشون تشریف دارن، هستن رفقای زیادی که خب اون زمان رو درک کردن و مسائلی که در همون موقع اتفاق می افتاد رو خودشون به رأی العین دیده بودن. اختلاف نظرهایی که بر اساس اختلاف سلیقه در میان رفقا و دوستان مطرح می شد خودشون شنیده بودن. مشکلاتی که به واسطه این اظهار نظرها پیش می آمد و همه اینها فشارش خب بر عهده ایشون بود دیگه. ایشون هم با هزار کسالت و مرض و ناراحتی این مطالب به گوششون می رسید و تحمل می کردن، صبر می کردن. فقط در یک مورد بنده در نظر دارم که واکنش نشون دادن، ولی در همون موقع بودن افرادی که از پیش خود و بر اساس کیفیت تفکر خود مطالبی برخلاف مبانی این مکتب و برخلاف مسائلی که از ناحیه‌شون مطرح میشد مطرح میکردند و از اهل علم هم بودند و غیر اهل علم، و هر از چند سباهی نغمه ای در این تنبوه دمیده می شد و بنده در همون زمان نسبت به این مسائل موضع می گرفتم و طبعا خب مشخص بود که همه تیرها متوجه بنده است و ابایی هم نداشتیم تا جایی که می دیدیم که به صلاح است و مسائل مکتب و مبانی مکتب با این گونه مطالب به اضطراب نیفتاده از کاری نداشتیم، ولی وقتی می دیدیم نه دیگه این دائره تشکیک ها و شبهات گسترش پیدا می کند، اونجا وارد می شدیم و خب طبعا این بساط برچیده می شد. وارد شدنمونم با سب و افترا و کتک و چماق و اینها نبوده، نه، به نحو علمی وارد می شدیم و طبعا همه چیز از بین می رفت، دیگر چیزی باقی نمی ماند. مسائل مختلفی در همون موقع مطرح می شد. این مسئله بعد از وفات مرحوم آقا خیلی به شکل جدی تر مطرح شد و رفقا می دانند که بعد از ارتحال ایشان چه انحرافی پیش آمد و اول کسی که در قبال این عراف موضع گرفت خود بنده و حقیر بود که دیدم این مطالبی که به وجود آمده دقیقا در نقطه مقابل با نظرات ایشون و با مبانی ایشون و اصل راه ایشون است و در مقابل این قضیه ایستادم. حجمه بسیار شدید بود، از اطراف و اکناف خیلی نسبت به ما هجوم آورده شد و با انحاء مختلف و حیل مختلف و تدبیرهای مختلف و راه‌های مختلف. من یه وقتی با خودم فکر می‌کردم عجب واقعاً خداوند چقدر از ما دستگیری کرد در این فتن، فتنی که کمر بزرگان را خم می‌کرد و می‌شکست. نمی‌دانم این قضیه رو خدمت رفقا عرض کردم که در مسائل عادی خب حرف و نقل و اینها که کار همه است، این آقا اینجوریه، اون آقا اینجوریه، این آقا نمیدونم عینکش کجه، اون آقا نمیدونم دستمالش، از این مسائل که خب کار عجزه و افراد بی‌بضاعت و بیمایه هست و همیشه هم هست، الان هم هست، ولی یه وقتی نه، اصلا مسئله به شکل یک ترفند سلوکی و ترفند مکتبی مطرح میشه. این خیلی عجیبه. شما تصور نکنید که فقط شیطان به سراغ قمار بازا میرود و شطرنج بازا و اونهایی که دنبال لهو و لعب و موسیقی و شراب و شاهد هستند، اونهایی که دیوار مردم، نه، شیطان این کمترین راه و وسیله و دام اوست برای انحراف افراد. دامهایی می گستراند که فحول از علما و فلاسفه و بزرگان در مقابلش خم میشن و به زمین میخورن. اونها رو چه باید کرد؟ خب این که چیزی نیست. جوانی را خام میکنه، جوانی را فریب میده، فرض بکنید که دمی به خود لبی به خمره میزنه و بعدم یه استغفار میکنه و خدا هم ازش میگذره. مثلا دختری را فریب میدهد و وسوسه میکند و حالا یه خورده موشو میندازه بیرون و نمیدونم یه خورده خدارایی میکند و بعدم خب با یه توبه و استغفرالله و خدا یا غلط کردم و ببخش ما را، خدا هم ازش میگذره. اینا چیزی نیست، اینا گناهی نیستش که انسان بخواد اونها رو به حساب بیاره و روش بخواد فکر بکنه. پس خدا توبه رو برای کی گذاشته؟ واسه همین جوونا گذاشته دیگه، واسه همین دخترها پسرها، واسه همین مردم. خلافها بله مال مردم را خوردن، تعدی به ناموس ها کردن، آبروی مؤمن را بردن، قتل نفس کردن و مردم را در فشار قرار دادن، اینها چیزهایی است که به این زودی هم خدا نمیگذره، اونها جای خود دارد. ولی همین گناهان عادی معمولی که حالا طرف فرض کنی که نمازش قضا میشه، میگه خدایا غلط کردم، خدا میگه خب غلط کردی، حالا دیگه فردا دیگه این غلط رو نکن، یه خوده زودتر بخواب، شب یه خوده کمتر غذا بخور، نمیدونم اینقدر پای تلویزیون، نمیدونم فیلم های عوضی و نمیدونم این فوتبالی که اصلا برای اقفال ما درست شده، اصل این ورزش ها و چیزهایی که وقت ما را بگیرن. شما فکر کنین دو ساعت سه ساعت میشینه چشش دنبال توپه که توپ کجا میره، این ور میره یا اون ور میره، این مسخره نیست واقعا؟ چقدر سر ما کلا گذاشتن این دست‌ها و این اجانب، چجور آمدند شب‌ها رو از جوان‌های ما گرفتند، سحرها رو از جوان‌های ما گرفتند. بنده 4 ساله بودم، 3 سالم بود یا حتی کمتر، چون بنده قضایایی که و حوادث و مجالسی که در 1 سال و 8 ماهگیم هست یادم میاد، یعنی وقتی یادم میاد یه وقتی از مادرمون پرسیدیم راستی همچین قضیه تو از کجا میدونی؟ گفتم من یادمه قشنگ، نمیدونم فرض کنم مجلس عروسی، مجلس عروسی هم خودتوش همه چی هست دیگه، همه جور چیزی که میگن آدم باید مواظب باشه همینه دیگه. میگن تو فلان قضیه مجلس عروسی اون خانومه اونجور، میگن تو از کجا اینا رو میدونی؟ گفتم که من قشنگ یادمه. به اون موقع تو 1 سال و 8 ماه بود. گفتم حالا هر چی بود دیگه، فعلا ما این چیزها یادمون میاد. من از اون موقع که 1 سال و 8 ماه پدرمون از نجف مهاجرت کردن به ایران، منزل ما در این تهران خیابان عباس آباد کوچه امین حضور و همین عباس آباد و جاله و این چیزا بود که عین الدوله. بنده یادمه که اون زمان از صدای اذان جوانهای همسایه از خواب بلند می شدن، یه بچه شیرخوار 1 سال و 8 ماهه اذان اون موقع تو گوشم هنوز هست. ببینید از صدای اذان جوانهای همسایه من از خواب بلند می شدم. و چند سالم در اونجا بودیم و بعد مرحوم والدمون یه منزلی رو که همین در احمدی هست ساختن، دیگه از اونجا منتقل شدیم به، یعنی در 6 سالگی منتقل شدیم به اون منزل دیگه. صدای مناجات جوانها قبل از سحر، اونم در زمستان، در زمستان صدای مناجات جوانها تو گوش من هست. در اون زمان که اینها بلند می شدن 1 ساعت قبل از اذان، 1 ساعت و نیم قبل از اذان، هم اون دم منزل یک مسجدی بود، هم اون چیزی که میرفت بالای معزنه شروع به مناجات میکرد و یادمه، هم سایر جوانها یادمه. اینا مال ماه رمضان نبودا، مال ایام سال بود. اون ماه رمضان که حتی شب تا صبح چراغای مردم خاموش نمیشد، اینها مال ایام سال بود. من گاهی اوقات که می آمدم بیرون 3-4 ساله بود، می دیدم جوانها نشستن دور هم دیگه و دارن شرط بندی می کنن، حالا شرط بندی که خلاف باشه بالاخره همین اسم، سر احکام شرعی با هم شرط بندی می کردن. که این مسئله اینطوره، اون میگفت نه این جواب مسئله اینطوره. حالا سر چی شرط بندی میکنه؟ اصلا مسئله میفهمن چی هست؟ اینا رو کی از ما گرفت؟ همین دور، همین تلویزیون ها. همین نشستن تا ساعت 2-3 بعد نصف شب و فوتبال، توپ میپره این ور میپره این ور میپره این ور. این شد زندگی ما. بهترین اوقات ما این شد که بشینیم، حالا هم که بهترش هم آمده، بهترین اوقات ما. چقدر بزرگان نسبت به شب توصیه داشتن، چقدر به زود خوابیدن توصیه داشتن، چقدر در اسلام نسبت به این مسئله توصیه شده، چقدر توصیه شده نسبت به این مطلب. حتما یک ساعت قبل از اذان بلند شید. آخه اونی که نیم ساعت قبل از اذان میخوابه چطور میتونه یک ساعت قبل از اذان پاشه؟ چطور میشه نمازش قضا نشه؟ چطور میتونه از مواهب بین الطلوع بهره‌مند بشه؟ مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به من میفرمودن اون کسی که بین الطلوع خواب باشد از رزق اون روز محروم است. رزق نه منظور نان و پنیره ها، رزق رزق معنوی، یعنی ملائکه در اون روز براش رزقی نمی نویسن. نمازی که می خونه نمازیست که توش رزق نیست، بالا نمیره، از همینجا از این سقف بالاتر نه. روزه اگر بگیره فایده ای نداره، قرآن بخونه فایده ای نداره. چرا؟ چون در اون روز براش رزقی ننوشتن. اینها رو بزرگان فرمودن، یعنی بزرگان که خود اینها به اون سرچشمه ملاکات و مناطات راه پیدا کردند. بزرگانی که خودشون نوشتن ملائکه را با چشمشون می دیدند. نه بنده که از تو روزنامه و مجله و کتاب بردارم چند تا عبارت جمع کنم بیام به شما بگم. خودشون می دیدند. بزرگانی که نزول ملائکه را در روز و رفتن ملائکه شب را به بالا مشاهده می کردن، اینها این حرف را به ما زدن. التفات کردید؟ حرف حرف مفت نیست، روش تأمل کنید، مطالب جفنگ نیست. درست، اینها را آمدن همه را از ما گرفتن. با چی؟ هی فیلم فوتبال فوتبال فوتبال، و موفق هم شدند در صرف اوقات و از بین بردن اوقات. اونی که شب زود بخوابه و صبح زود پاشه اینجاش کار میکنه، یه کسی نمیتونه ذهنش رو این ور اون ور ببره. اون کسی که فهمش باز بشه کسی نمیتونه فریبش بده. اون کسی که در روز رزق علمی خود را از دست ملائکه میگیرد و رزق روحانی خود را از ملائکه میگیرد، اون روز فهمش تا روزی که گرفته فرق میکنه. احتمالاً در صحبت هام شاید به این مسئله اشاره بکنم که چطور فرق میکنه. اینها را همه را آمدن از ما گرفت. درست. خب این یک تیکه بود توی پرانتز و ما به اینجا کشیده شدیم. بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه بنده دیدم این انحراف به وجود آمده، انحرافی که شیطان پا به جلو گذاشته و با ترفندهای مخصوص به خود با تمام توان، من نمیتوانم هر چیز رو در اینجا بگم زیرا بعضی مسائل هست که شاید خارج از قدرت درک مجلس باشه، ولی تا اون حدودی که می توانم بیان کنم عرض می کنم. در خواب افراد شیطان آمد. در مکاشفه افراد این شیطان وارد شد. یعنی در مثال متصل اونها که همون مسائل سوریه و ذهنیه است که بر اساس اون مسائل فکر انسان شکل میگیرد و انسان راهش را بر اساس شکلگیری اون مسائل ذهنی است که انتخاب میکند، در اون مسائل وارد شد. خب وقتی که میخواد وارد بشه که خب نمیاد یه مش دروغ تحویل بده، دروغ تحویل بده مفتضح میشه. مسائل صحیح و راست و واقع را آمد در ذهن افراد وارد کرد برای اینکه اون زمینه آماده بشه که اون چرا که مورد نظر بیاد و بزنه. ببینید از کجاها وارد شد. فردی که در زمان خود والد مکاشفه میدید و مکاشفاتش صحیح بود، بعد از والد شیطان آمد همون مکاشفات ادامه داد، چطور دیگه میتونه بفهمه که این غلطه این درسته؟ این کمترینشه. این در اون حدیست که فقط توانستم بگم. چیزهای دیگه هم بوده تا بالاتر از این. کسی که خوابهاش همه رؤیاهای صادقه بوده در زمان خب حیات ایشون و دیگران روی این خوابها حساب میکردند و رهنمود میگرفتند و راهشون را انتخاب میکردند، همون خوابها به شکل دیگر ادامه پیدا کرد. ای از کجا بفهمه این غلطه؟ کی میتونه بهش بگه؟ نه امام زمانی که میتونه بیاد در خونه و بگه آقا این خوابی که دیشب دیدی این خواب صحیح نیست. نه شخصی در اینجا وجود دارد که بیاد مچ بگیره، بیاد مچ بگیره میگه آقا شما چه میگید؟ حرفا چیه؟ من تا همین دو روز پیش چطور همه خوابام درست بود، دفعه تو این دو روزه عالم عوض شد، نظام عالم به هم خورد. درست. و از این گونه مسائل چه در مورد مردها و به خصوص در میان خانوم‌ها خیلی رواج پیدا کرد، چون تا این شیطان راه نفوذش در میان خانوم‌ها خیلی زیاده، نفس اونها لطیف‌تره، آمادگیش بیشتره، ظرافتش از ظرافت بیشتری برخورداره و اونها زودتر میتوانند مسائل عقلانی را با مسائل احساسی که همون مسائل مثالی است و مسائل برزخی است جایگزین کنند. این مشکل ما در زمان بعد از وفات مرحوم آقا رضوان الله علیه بود. بنده به این صراحت تا به حال نگفتم در این مدت 15 سال مسائل رو به این کیفیه. کسانی بودن که از ناحیه اونها شیطان وارد شده بود و شوهرهای اینها را اغفال میکرد و همه مطالبم درست و سر جا. شوهر میرفت مسافرت، میرفت زیارت کربلا، میرفت مکه، خانومش بهش تلفن میکرد، تماس میگرفت، امروز در طواف این فکر به ذهنت میمون، امروز در طواف این فکر به سرم آمد، از کجا فهمیدی؟ آقا رو در خواب دیدم، حضرت آقا مرحوم آقا رو در خواب دیدم. ای از کجا میفهمی این شیطانه؟ اینی که خدمتون عرض میکنم خیلی داره مسئله دقیق میشه ها، التفات کردی؟ بی خضر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی مال اینه، مال اینه قضیه. خیلی در این زمینه بزرگان مطالبی دارن، خیلی خود حافظ رضوان الله علیه مولانا که خیلی در این گونه مطالب کولاک میکنه رحمت الله علیه. واقعا مالند مولانا ما کی داریم که این گونه مسائل و این گونه مطالب را افشا کنه؟ رضوان الله علیه قدس الله سره رحمت الله علیه. وقت میگن سنیه. عرض کنم حضورتون که خب این از کجا میفهمه؟ یکی از دوستان میگفت که من کنار مرقد ذریح حضرت جواد الائمه علیه السلام ایستاده بودم و از اون حضرت تقاضایی داشتم در سفر عتبات که مشرف شده بود، سابق، همون سابق در زمان صدام، که خداوند این اتصال بین ما و مرحوم آقا را از حضرت درخواست کردم که این اتصال ما را قطع نکند. فردا صبحش که تماس داشت با اهل بیتش، گفت دیشب دم کنار امام جواد ایستاده بودی و از خدا میخواستی که اتصال با آقا قطع نشه. خب شما ببینید دیگه دقیق تر از این چگونه ممکنه اتفاق بیفته؟ از این دقیق تر که ما نداریم دیگه. ساعتش هم گفت، ساعت 8 شب. خب شیطان کجا؟ حرم ائمه کجا؟ کنار قبر امام جواد کجا؟ آخه اینا رو، این چیزها رو انسان میذاره در کنار هم، این پازلی که درست میشه چطور ممکنه بتواند نتیجه این معما شیطان درآد؟ چطور ممکنه درآد؟ ولی این شیطان بوده. مگر ما در حرم ائمه شیطان نداریم؟ داریم. این همه جیب برایی که تو حرم ائمه جیب میزنن، اینا مگه نمیان؟ فرض بکنید که تو حرم امام رضا چقدر جیب میزدن سابق، چقدر جیب میزد. تو خود حرم موسی بن جعفر بنده خودم جیب بره رو دیدم که دست کرد تو جیب رفیقمون و پولشو برداشت، البته گرفتنش. خودم بنده با چشم اندام، این حرم موسی بن جعفر دیگه، موسی بن جعفر امام جواد. خب اگه شیطان نباشه که این نمیاد جیب این زائر امامو بزنه، خب شیطان دیگه. یا سابق وقتی که این حرم‌ها چیز بود دیگه، باز بود و مخصوصا در همون زمان سابق و زمان شاه اینا که این باز بود، میومدن طواف میکردن و خب یعنی زن و مردا با هم بودن، قاطی بودن، در همون جا مسائل خلاف اتفاق میافتاد. خب تا شیطان نباشه که نمیخو اینقدر مسائل از کجا اتفاق میافته. و همینطور ما دیدیم قضیه خیلی عجیبه، یعنی مسئله از دائره علمی قضایا خارجه و به مقام مثال و برزخ مسئله رسیده. این رو دیگه چه باید کرد؟ اینجا دیگه نمیشه فرض کنید که گفت به اون شخص که آه این مسئلت در اینجا این شک و این شبهه را داره، قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست برای او. ما هم بودیم همینطور بودیم. اگه ما هم بودیم فرض بکنید که خب مگه ما از امام چی خواستیم؟ چیز خلاف نخواستیم، میگیم خب این ارتباط باشه دیگه، خب حرف بدی نزدیم، کار خلافی نکردیم، تقاضای ما تقاضای خلافی نبوده. اما چطور این مسئله باید بیاد انجام بشه؟ از راه خودش میاد جلو. من شروع کردم با این مطالب مقابله کردن، چون یک نوسانی را در این مسائل میدیدم که نمیتوانستم اون نوسان را به شخص بقبولانم. وقتی نمیفهمه میموندم چه کنم که این نتیجهی که الان داره میگیره، این نتیجه با اون شاغولی که برای ما ترسیم شده نمیخونه، با اون میزانی که برای ما ترسیم شده نمیخونه. خیلی مسئله مشکلی بود. یعنی خدمت رفقا اینو عرض کنم، سخت ترین اوقاتی که بنده در اون اوقات دست به گریبان بودم، نه از نظر تعلم و ناراحتی، اون یک مسئله جدایی هست، بلکه از نقطه نظر درگیری فکری اون زمان بعد از مرحوم آقا بود، اون یکی دو سال اول. خیلی من از نظر فکری و از نظر مکتبی و اتقان مبانی خیلی من در فشار بودم که چگونه. در این حال خب طرف های مخالف هم بودن، این طرف هم بودن، اینا هم خلاف می کردن، نه فقط اون طرف، این هم به نحوی و به شکلی خلاف می کردن. یه وقتی بود از همین کرمان عده‌ای آمدن در قم و مرا به جان پدرم قسم دادند. اینو برای شما کرمانی ها میگن، مرا به جان پدرم قسم دادند که دست ما را بگیرید، لطفتون را از ما دریغ مکنید و چه نکنید و چه نکنید از این مسائل و تشریف بیاری در اونجا و فلان. اولین سفری که من در کرمان کردم اون موقع بود بعد از فوت مرحوم آقا. همونها کسانی بودن که آمدن بر علیه بنده شروع کردن به تبلیغ کردن، همونها. یعنی فقط یک سال گذشت، یک سال از قضیه گذشت که من آمدم و با این روش ایستادم، گفتم این روش غلط است، همون فدایت شوم ها، همون قربانت بگردم ها، همون به جان پدرت شما بیا در اونجاها، همونها التفات میکنید. این که میگم ما در همه زمین ها الحمدلله نصیب داشتیم، فقط در یک بخش و دو بخش نبوده و الان خب ما ارتباطی نداریم، به طور کل ارتباط قطع. و وقتی احساس کردم دیگه از این به بعد دیگه داره مسائل شیطانی وارد میشه، آمدم ایستادم در مقابل مسائل و هر چه باد و باد، چون انسان خب به چی باید فکر کنه؟ به این دو روز دنیا باید فکر کنه یا بالاخره به مسائلی که خب بعد از اینه دیگه، این دو روز دنیا تمام میشه دیگه، حالا یا امروز یا فردا تمام میشه. اینجا بود که بنده با خود کیفیت این جریان آمدم به مقابله برخواستم. مبنای بنده این بود. در مکتب مرحوم آقا سه اصل برای راه و برای حرکت وجود دارد. مسئله اول مسئله فهم و بکارگیری داده های عقلانی است که این در همه هست، در همه وجود داره، و اون داده ها داده های فطری است که به واسطه اون داده ها عقل تربیت میشه، تزکیه پیدا میکنه، از مقام استعداد و جمود به مقام فعلیت و بست در میاد و به واسطه این تغییر و تحول میتواند هم اعتقادات خود را تصحیح کند، یک، و هم مصادیق این اعتقادات و قضایا را دقیق تشخیص بده، مصادیق را بفهمه، جزئیات را بفهمه، نه فقط عنوان کلی. در عنوان کلی خب همه خیلی ها ممکنه این عناوین کلی را بدونن، مبانی را بدونن، ارزش ها را بدونن، ضد ارزش ها را بدانن، اون چرا که انسان باید به او پایبند باشه بدانن، ولی دختی این مسئله جزئی میشه به واسطه خلط و ترکیب این مبانی با خواستهای نفسانی، جزئیات و مصادیق در اونها خلط پیدا میشه، در اونها خلط پیدا میشه. اینجاست که بسیاری از بزرگان میبینیم در این مرحله برای اونها اشتباهات فاحش و و غیر قابل جبرانی در آمده. قضایای مشروطه یکی از این مصادیقه. کسانی که در قضایای مشروطه آمدند و مردم را به حرکت در آوردند، اینا افراد لب و فروش رو فرض کنید که سایر اشتغالات عادی اینها نبودند، اینها از بزرگترین علمای اسلامی بودند. یکی از اینها مرحوم صاحب کفایه بود، آخوند ملا محمد محمد کاظم خراسانی بود، که الان کتابهای ایشون رو ما در بالاترین سطح مطالعه میکنیم و مباحثه میکنیم. ایشون فرد شاخص مشروطیت و مشروط خواه بود که در قبال فرد شاخص سید محمد کاظم یزدی صاحب عربت الوثا ایستاد. یعنی دو بزرگترین عالم اسلامی، دو بزرگترین عالم شیعه در قبال یکدیگر قرار گرفتند. یکی مثل فرض کنیم که یک طیف مثل مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، مرحوم میرزا حسین نائینی، مرحوم آخوند ملا صالح مازندرانی، مرحوم فرض بکنید که حاج میرزا حسین آقای میرزا خلیل و سایر افرادی که خب در خود تهران بودن، که مثل فرض کنید که سید عبدالله بهبهانی و همینطور سید محمد طباطبایی، اینهایی که در این قسمت بودن در ایران فعالیت میکردن و در ابتدا هم خب مرحوم شیخ فضل الله نوری بود. خب اینها زبده های علمای معروف بودند که در شیعه. خب مردم وقتی که نگاه به اینها بکنن چی میگن؟ چی میگن خب مردم؟ اون مردمی که دینشون را به دست علما این چنین سپردند، غیر از تبعیت و پیروی و حرف گوش کردن بدون قید و شرط، چه انتظاری از آنها میتوان داشت؟ در قبال این دسته افرادی بودند مثل مرحوم سید کاظم یزدی و بسیاری از افراد دیگر که اینها ضد مشروط خواه بودند و سلطنت طلب و معلوم نبود که خلاصه سر از کجا در میاد مسئله. اونها هم به دنبال خودشون خب یه عده‌ای رو داشتن. اینها برای خودشون یک مسائلی رو مطرح می‌کردن، اونها هم برای خودشون یک ادله‌ای رو اقامه می‌کردن. این ملت افتادن به جون هم، چه خون‌ها که نریخت. به خاطر چی؟ اختلاف دو طیف. و الا سید حسن تقی‌زاده و امثال ذالک و نمیدونم فروغی و اینا، کسی بینا توجه نمی کرد. اینا عوامل انگلیس و این چیزها بودن که خب پشت پرده رو داشتن و هدایت می کردن این گونه افراد. سید ضیاء و فروغی و سید حسن این تقی‌زاده و که رئیسشون همین سید حسن تقی‌زاده و این بود، خیلی مرد نانجیبی بود، بسیار مرد موذی. گرچه بعضی میگوین در اواخر عمر یک تغییراتی در افکارش پیدا شده بود، برای بنده هنوز محرز نیست این قضیه. علی کل حال اینها افرادی بودند که پشت مسئله بودند و هدایت میکردن این افراد. خب ببینید کی این نقشه استعمار و این فتنه جهانگیر اسلامی کی برملا شد؟ وقتی که شیخ فضل الله نوری را در همین میدان سپه به دار آویختن که مخالفت کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ فضل الله، واقعا مرد بزرگ و اهل باطن بود. مرحوم شیخ فضل الله اهل باطن بود. کجا دیگه مثل اینها پیدا میشن الان؟ یک ناخن اینها دیگه الان پیدا نمیشه. این اهل باطن بود. بهش پیشنهاد دادن که به سفارت روس پناه ببره. گفت مسلمان به کفر پناه نمیبرد. آفرین. اینو میگن مرد. اینی میگن آزاد، اینی میگن آدمی که بوته داره، آدمی که باطن داره. مسلمان به کفر پناه نمیبرد. گفتن اقلن اجازه بده پرچم روس را بیاریم روی بامت. گفت من زیر پرچم کفر خودم را امان قرار نمیدهم. گفتن دارت میزنی. یه روز خدا روز عمر رو داده، یه روز میگیره. حالا اون دادن عمر و گرفتنش اون دیگه دست اوست. یا انسان بایستی که با قلبش سکته کنه از کار بیفته، یا نمیدونم یا آجر به کلش بخوره یا تو خیابون تصادف کنه. وای کشم داره دیگه. وقتی قرار آدم ایستادن بر مبانی، کجا پیدا میشی همچین مسائلی؟ کجا پیدا میشی همچین افرادی؟ کجا پیدا میشن؟ هنوز گوش آدم و ما نمالوندن آدم اول آخر خدا و پیغمبر رو انکار میکنه، میذاره کنار، چه برسه به اعدام و دار و این حرفا. اون موقع که آمدند و به دار زدند، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی دوزاریش افتاد که قضیت چه قراره. کودتا شده دیگه، خلاصه کودتا شده. با اون میزام کمخان و افسار زالک و اینها آمدن و کودتا کردن و گرفتند، زمام را به دست گرفتند. عجب، ما این همه مردم را انداختیم، این همه افراد را انداختیم، این همه خونها ریخ در این قضیه، آخرش فهمیدیم کلا سرمون رفته و همه اینها سر از انگلیس در آورده. دستور داد که بیایند به سمت ایران و اعلام جهاد کند، اعلام جنگ کند بر علیه کودتاگرانی که آمده بودند و این گرفته بودند دیگه، آمده بودند و پایتخت گرفته بودند و اونم دارش زده بودند و حرکت میکنه، میاد در کوفه، شب میخوابه، صبح از خواب بلند نمیشه. اون قهوه چی مرحوم از اونجا سر تو قهوهش سم میریزه، شب که میخوره صبح میرن در حجره یا آخوند باز نمیشه. اه آفتاب زده باز نمیشه، نم چی شده؟ نمازش داره قضا میشه. آخوند که اینجوری نبود، این چی نبود؟ وقتی میان چیز میکنم میبینن بله همینطور توی دوشک خودش همینطوری افتاده و ساعت هاست که فوت کرده. چرا اینطوره قضیه؟ چرا؟ چون آخوند اون ملاک دستش نبود، اون تیزی که بفهمه که این رشته ها سر از کجا در میاره دستش نبود. اون حدت و اون تشخیصی که بتواند این ملاک ها را بر مصادیق تطبیق کند دستش نبود. فقط درس خونده بود، درس که کفایت نمی کنه. خیلی درس خوندن و میخونن، بله، و میبینیم که حاصلش چیست. اون دستش نبود و لذا تا دیدن که نه نقش لو رفت و خر اینها هم که از پل گذشت، آمدند و سم دادن و بعدم تمام شد و رفت گرفتن و چک کردن اون چرا که به دنبالش بودن. این مسئله در اون موقع برای بنده کاملا مشخص بود که این قضیه داره به این کیفیت اتفاق میفته و بنابر این است که این انحراف انجام بشه بعد از فوت مرحوم ها. بنده آمدم با این جریان، مسائل دیگه برای بنده خیلی قابل توجه نبود، اون چه که خیلی مهم بود این قضیه بود. و این مسئله بود که آمدم و این مسئله را به طور جدی مطرح کردم. اول چیزی که مطرح کردم این بود، گفتم این مطالب چرا برای خود بنده نیست؟ چرا باید برای فلان خانوم این قضیه اتفاق بیفته؟ مگر ما به دنبال حق نیستی؟ مگر به دنبال صدق نیستی؟ خب چطور خود مرحوم پدر ما این مطالب را نمیاد به ما بگه؟ حتما فقط به فلان خانوم باید بگه؟ یعنی تمام دار و ندار ما و فکر ما و علم ما و تمام اینها فقط یه راه و یه دریچه باید داشته باشه به حق، اونم فلان خانومه؟ این چی گفت؟ این اولین شبهه‌ای بود که من در اینجا پی انداختم که این قضیه چگونه باید انجام بشه. اگر قرار خود بنده هر شب مرحوم آقا رو دارم میبینم، چطور خبری از این حرفا نیست؟ ولی همین مرحوم آقا در کشف، در منام، در رؤیا، در خلسه، هر چه اسمشو بخوای بذاریم، فلان شخص معین میاد مسائل رو میگه، کسان دیگه تو این دنیا آدم نیستن، این همه هستن، ایشون همه شاگرد داشتن، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، این ور اون ور، خارج، داخل، این چجور باید اینطور باشه؟ این قضیه شبه پیدا شد. شبه پیدا شد، خب چیه این؟ خب پس یه مسئله ای هست، یه مطلبی هست. تا این شبه پیدا شد، یه دفعه مرحوم آقا به اون خانم گفتن ارتباطتون را با فلانی قطع کنید، این آدم منحرفیست، میخواد شما را از مسیر خارج کنند. گفتم ها، مچش وا شد، اینجوری مچ میگیرن. فلانی منحرفه و ارتباط رو باید باهاش قطع کنی. گفتم که اون خانم پشت آمد. گفتم کی این حرف به شما زد؟ گفت مرحوم آقا فرمودن. گفتم این دفعه که مرحوم آقا را دیدی به ایشان بگو بین من و بین مرحوم آقا یه حسابیه، بگو اون صحبتی که من با شما داشتم و بر اون اساس فعلا حرکت میکنم، پس اون صحبت چی شد؟ و چی؟ بودم دیگه به تو مربوط نیست، مگه تو نمیگی من با آقا ارتباط دارم؟ اینجا رو میدونستم دیگه شیطون فکرش نمیرسه به این، به اینجا نمیرسه، چون یه قضیه و مسئله بوده که خب حساب خودشو داره. گفتم سوال کن. افراد دیگه هم بودن، اشخاص دیگه هم بودن. گفتم بگو اون قضیه‌ای که بر اساس اون قضیه دستور خود شما بود که من اینجور باشم و راه هم رو انتخاب کنم، و مقصود از راه نه چیزهاییست که دیگران بشن، یکی حالو مسائل دیگه، اون قضیه چجور میشه؟ هیچ. این مسئله را که با این مطرح کردیم، دیگه مرحوم آقا تشریف نیاوردن. اه عجب، چی شد؟ کم آوردی؟ قضیه چی شد؟ چرا تا مسئله وقتی که دقیق شد و عمیق شد و همون نقطه بزنگاه شد، اونجا دیگه ایشون مرخصی رفتن؟ گفتم چی شد مرخصی رفتن؟ هر وقت تشریف آوردن یادت باشه بپرسی. مرحوم آقا گذاشتن و رفتن. رب از یه جا دیگه شروع کرد، این راه بسته شد. ببینید این مسائلی بوده که ما با اون مسائل در اون زمان دست به گریبان بودیم. و بعد دیگه قضایایی پیش آمد، مخالفت های بنده علنی شد و این مخالفت ها منجر به ترک ارتباط شد، منجر به ترک سلام کردن شد، منجر به ترک رفت و آمد شد و دلیلش هم این که فلانی از مکتب پدرش به انحراف افتاده و به بیراهه کشیده شده و کسی با ایشون نباید ارتباط داشته باشه. و حتی خود بنده شنیدم که مسئولین این قضیه به شاگردانشون دستور دادن که کسی دیگر به من سلام نکند. اینو خود بنده شنیدم، یعنی خود بنده از اون شخص خاص شنیدم که دستور داده شده که دیگه به من سلام نکنن. گفتم خب حالا ما که عقده سلام کردن نداریم، خب 10 تا کمتر بهتر. ولی بالاخره مسئله اینه، مطلب اینه. بنده هم سر حرف خودم ایستاده بودم، رو اون مطالب خودم ایستاده بودم و گفتم اگر تیکه تیکه بکنید مرا، اون چرا که تشخیص میدم ازش دست بر نمیدارم. مگر اشتباه تشخیص بدم؟ خب یه حرف دیگریست. خب ما که معصوم نیستیم، ما که معصوم نیستیم. اون چه که از اون زمان تا الان مورد نظر بنده بوده و الان این به نظرم آمد مسئله که ناتمام بود، یکی مسئله فهم و عقلانی بود، مسئله دوم مسئله مراقبه بود که نسبت به قضیه مراقبه باید افراد واقعا جدیت تام رو داشته باشند، و مسئله سوم هم که خب مسئله حال بود که بر اساس حال اون کشش پیدا میشه و حرکت به جلو تسریع پیدا میکنند. هر کدام از اینها نباشه دلیل بر این است که در این مسئله نقصی وجود داره. خب وقتی که این مطالب به اینجا رسید، دیگر خود مسئله ما مشخص شد، راه ما مشخص شد، دیگه شروع شد، دیگه از بالا و پایین و چپ و راست و این اونش اونه، نمیدونم اینکش کجه، نمیدونم اونطوری راه میره، نمیدونم برخلاف چیز هست، دیگه از این قضایا و مسائل شروع شد. و ما هم که گوشمون به این حرفا بدهکار نبود که میگن، ما گفتیم که فقط نگرانیمون اینه پامونو داریم درست برمیداریم یا نه، قدممونو داریم درست میگذاریم یا نه، فقط نگرانی ما این بود، دیگه غیر از این ما به مسائل توجهی نداشتیم. خب حالا فرض بکنید که انسان 500 نفر دورش رفیقه، حالا برسن به 5 نفر، خب چه بهتر، چه بهتر. اینهایی که بایستی که موقع فوت و موقع وداع از انسان جدا بشن، حالا 10 سال زودتر جدا بشن، برن پی کارشون، بالاخره دیگه شر انسان به اونها نرسه و هر کسی خب راه خودش رو انتخاب کنه. خب این که اشکالی نداره، این که اشکالی نداره. بعضی از مسائل خلافی رو که ما در درون موقع مشاهده می کردیم، اون مسائل خب هم گفتیم خب حالا بالاخره زمانه زمانه است دیگه، اینم میتونیم هضم کنیم. اونهایی که برای مشکلاتشون ساعت 1 بعد نصف شب منزل ما میآمدن و ما را از خواب بیدار میکردن، الان از کنار ما رد میشن و به ما سلام نمیکنن. خب باش، چه اشکالی داره آدم اینها رو هم ببینه؟ بالاخره آدم این تجربه ها را بکنه. خب اونم به خصوص برای منی که دلم میخواست همه چیزو ببینم، خودم یه چیزی میشد که همه یه قضایا را با تمام اختلافاتش ببینم، خیلی برای من جالب بود، خیلی برای من اینها جالب بود و بسیار برای من آموزنده بود، بسیار برای من راه گشا بود و حکم اون موتور محرکه مرا داشت، دیدن این مسائل و قضایا. و اگر قرار باشد روزی برگردد که اونها بخواهند برگردند به همون زمان سابق و این حال را من از دست بدهم، تا روز قیامت دیگر نخواهم ابدا اون فائده ای را که من بردم و اون نتیجه ای را که گرفتم و اون نصیبی را که از مشاهده و تجربه این حوادث گوناگون برای بنده پیش آمد، اون تجربه ای نبوده به که این آسونی به دست بیاد. اون تجربه راحت برای کسی پیدا نمیشه، سختی داشت ولی سختی گذشت. مثل الکلی که برزه رو دست و بعد 5 دقیقه میپره، چطوریه؟ گذشت، تمام شد، هیچ الان وجود نداره، ولی اون نتیجهش خیلی شیرینه. روزی امیرالمومنین علیه السلام با حضرت فاطمه زهرا، نعوذ بالله، ما بخوایم خودمونو با اونها قیاس کنیم، ولی من به این فکرم افتادم که بابا این قضایایی که برای ما بود برای اونها هم بوده، برای اونها هم بوده و بدتر نبوده. بدترشو که دیدید دیگه، دختر پیغمبر رو بین دن و دیوار تیکه تیکه کردن جلوی چشم شوهرش. کجا اینا برای ما بوده؟ کجا بوده؟ و اونم باید وایس نگاه کنه و صبر کنه و هیچی نگه. واقعا امیرالمومنین مظلوم بود، واقعا مظلوم بود. من ندیدم کسی رو که این قضایا و این مسائل و همینطور در دوران حیاتش بعد چجور همینطور ساکت بود و نباید کاری انجام بده و باید نگاه کنه. اصلا کمر انسان خورد میشه، مگه میتونه؟ مگه میشه؟ و آقا در میاد، فلان اهل علم و متلبس به علم از اون طرف آبها در میاد، میگه شما میتوانید بپذیرید که زنتون را بیارن یک مرد غریبه مورد تعرض و لگد و نمیدونم ضرب و شتم قرار بده و بشینید نگاه کنید، اینطور با پدیده های واقعی اسلام بازی دارن میکنن؟ آیا شما غیرتتون اجازه میده؟ بله، وقتی که اون زمان اون فاجعه عظمای تاریخ که برگردوندن حکومت و خلافت و ولایت از صاحب اصلی میخواد شکل بگیره، باید فاطمه زهرا دختر پیغمبر بیاد و دفاع کنه و حمایت کنه. اگر امیرالمومنین حضرت زهرا رو نداشت، کی میاد؟ حضرت زهرا آمد بگه خاک بر سرها، من دختر پیغمبرم، همون پیغمبری که دیروز به رحمت خدا رفته و از دست شما راحت شده، همون پیغمبری که دیروز بالای منبر شوهر مرا، همین دیروز، حالا قضیه قدیر بماند، همین دیروز تکیه داد بر فضل ابن عباس و علی ابن ابی طالب و با اون حال مرض آمد به مسجد و اون مشغول خواندن نماز بود و حضرت او را کنار زد و با خودش نماز خوان و بعد صحبت کرد با اون حال برای مردم و امیرالمؤمنین رو در ساعات آخر عمر حتی به خلافت نصب کرد و فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا ابدا حتی یردا علی الحزن. این حرفو چند ساعت قبل از رحلت، یا بهتر بگوییم قبل از شهادت، پیغمبر این مطلب را فرمود و همم فهمیدن که منظور پیغمبر از این تارکن فیکم مستقلن کی بود و امیرالمومنین حتی چوب ها و آجر ها هم فهمیدن، همه فهمیدن. اینی که عرض کردم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا آمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی همین از پیغمبر بالاتر کیست؟ از کلام پیغمبر بالاتر چه کلامی است؟ کلام پیغمبر را روز آخر شنیدن، فردا به ابوبکر بیعت کردن. اینو حلش کنید برای من ببینم که اون آدم یابو بیاد بشینه کلام پیغمبر را بشنوه و مقصود پیغمبر را، خب میبینه دیگه چیزی نبوده دیگه، آقا مخفی باشه، خب این معمایی نبود در اینجا. اون قضیه قدیرش که مال 2 ماه پیش بود، قضایایی هم که بعد اتفاق افتاد، حتی ساعت آخر حیات پیغمبر همه فهمیدن که امیرالمومنین خلیفه بعد از رسول خدا و بلا فصل و هیچ شکی درش نیست، این را مصر روز از پیغمبر بشنوند، فردا برانشان برن سقیفه. ای بابا پتوی کلت چی بوده این 23 سال؟ چی بوده تو این کلت؟ پیغمبر با کیا محشور بوده؟ خیلی عجیبه ها، که انسان این طور با یک تغییر کل سیستمش عوض شه، اصلا کلش عوض شه. تا وقتی که تو این خونه است، فرض کنید که خونش از دهلیز راست وارد شه و بره و بچرخه و از دهلیز چپ بیاد، همین که برن شه بره تو حیات، یه دفعه قلبش برعکس کار کنه، خب مگه میشه همچین چیزی؟ این قلبی که تا حالا چپ بوده تا بره تو حیات یه دفعه بیاد راست، کلیه ها جاشون عوض کنن، کیسه صفرا که سمت راست و بالای کبد بلند شه جاشو با تال عوض کنه، اصلا نمیشه. این انسان اصلا نمیتونه فکر بکنه چگونه این مردم میتونن، فرض بکنید که خودشون در چه موقعیتی بوده، 23 سال با پیغمبره، او ساعت آخر، همین ساعت آخر، تعجب نکنید آیان، تعجب نکنید، عالم حوزه علمیه بعد از 90 سال نان امام زمان رو خوردن، بعد از 90 سال درس های حوزه رو خواندن، آخر عمر می آید چنان شمشیر به کمر شیعه می زند که امام جمعه کویت می گوید شیعه بعد از 1400 سال فهمی چه تهمت هایی به ما اهل تسنن می زنه. اون آشیخ که وقتی فوت کرد من فاتحه نخوندم بلکه چیز دیگه براش خوندم، بعد 90 سال بلند میشه میاد تو کتابش میگه که چی گفته این حدیثی که عمر آمد پیغمبر فرمودن ایتونی به قلم و کتاب اکتب لکم شیئا لن تزلوا بعدی ابدا، یه قلم و کتاب بیارید براتون، این قدیث حلم و قرطاس که همه میدونیم از ضروریاتیش که تمام سنیاخ نقل کردن. آقا احمق، آخه این قضیه نیستش که شیعه نقل کرده باشه شما بگید که نه خلافه، تمام اهل تسنن علماشون این قضیه رو نقل کردن که قلم و کتاب بیارید که تا آخر عمر چیزی را بنویسم گمراه نشید. اون وقت اون دومی در میاد چی میگه؟ ان الرجل لا يهجر، ترجمه کنم براتون، ان الرجل یعنی چی؟ یعنی مرتی که، حالا فهمیدید، اینی که باعث چشم و چراغ این اهل تسننه به پیغمبر ما چی میگه؟ ان الرجل معنیش یعنی نما، یعنی مرتی که. میگم مرتی که رو ولش کن، میگه نمیگیم مرتی که، عوضی میگه، هزیون میگه، یهجر یعنی هزیون، یعنی بالاترین فحش را خلیفه مسلمین به رسول خدا داده است و ما چشممونو میبندیم که پیغمبر فرمودن دیگه فایده ای نداره، که خجالت، اونایی که اونجا خجالت نمیگیره پیغمبر میگه نه رجل یعجو و حسبنا کتاب الله، همین قرآن بس، ما نیاز نداریم به اینکه مرتی که بیاد برای ما دستور بده. اینا حرفا. اون وقت این عالم شیعه نمک امام زمان خورده در میاد تو کتابش میگه که مگر میشود یه شخصی مسلمان باشد و این نسبتها را به رسول خدا بدهد؟ این روایت از اصل دروغ است، این مسئله دروغ است. الان هم هستن، هیچ نگران نباشید، نه خیر، همین الان هستن، به مقدار کافی هم هستن. خوب همیشه اینطور بوده. ما میگیم عجب، 23 سال با پیغمبر بودن، بعد فوری تا پیغمبر سر به زمین گذاشت اومد، قلبش اومد این ور، کلیهش اومد این ور، نمیدونم رودش پایینش اومد بالا، بالاش رفت پایین. نه آه، همین الان هستن، همین الان هستند که بدیهیات دین را انکار میکنند، ضروریات دین را انکار میکنند. همین الان هم هستن، بیشتر باز نمیکنم، خودتون برید تو سایت ها ببینید چه فتاوایی در میاد، برید ببینید، برید نگاه کنید ببینید چی میگن راجع به حجاب، چی میگن آقایان ما، چه فتوایی دادن. اینها رو خودتون برید تماشا کنید، برید خودتون ببینید که راجع به عقد اخوت با کفار از ما و امثال ما چه مطالبی منتشر می شود. اینها همش هست، همش هم محفوظه و همش هم گفته شده. واقعا آخر زمان شده، یعنی دیگه ما دیگه آخر قضیه رو مثل این که ما داریم مشاهده میکنیم با این علمایی که به قول امام حسن عسکری علیه السلام از لشکر یزید بر حسین ابن علی بر اسلام خطرناک‌تر. درست؟ خب ما آمدیم در اینجا چی کردیم؟ آمدیم در اینجا ایستادیم، آمدیم در این قضیه ایستادیم. این روش غلط است، این مرام غلطه و باید بر اون اساس حرکت کرد. خب حرف ما چه بود؟ صحبت ما این بود که ما استادیم، مثل پدرمون هستیم. اگر کسی یک صحبت از من بیارد که من در او گفتم که من استادم، ما نسبت به همه چیز دیگر استعفای خودمون را تقدیم میکنیم. ما گفتیم ولی خدا هستیم، کسی از من شنیده؟ ما گفتیم ما به جای پدرمون هستیم، هر کی شنیده بیاد بگه. دارم اعلام میکنم، هر کی شنیده بیاد بگه، چه در خفا و چه در علن. ولی این حرف را زدیم، بزرگان در روش خودشون و در تربیت خودشون اون ملاکات را به دست میدهند و انسان باید بر اون اساس ملاکات حرکت کند. چشم انسان نباید فقط به دهان و زبان استاد و ولی خدا باشه، چون یه روز هست یه روز نیست، بلکه ولی خدا میگوید یک مقداری این مغزت رو هم به کار بینداز. نمیدانم رفقا و دوستان این سخنرانی بنده رو در مجالس عنوان شنیدند یا نه. من در اون مجلس عرض کردم شما اگر به امام زمان علیه السلام، حتی توجه شما به امام زمان و حرف گوش کردن شما از امام زمان به عنوان امام زمان باشه، فایده ای نداره، چون امام زمان یه روز هست یه روز نیست، الان نیست. چون این امام زمان است باید حرفش را بپذیریم. امام زمان، اون شخصیتی که در ذهن و در نفس اون یک شخصیت برتری است که به واسطه اون برتری بودن ما مجبوریم در قبال اون شخصیت خاضع بشیم. ما در قبال امام زمان که هیچ، در قبال دربان، خاک پای دربان امام زمان رو به چشممون بکشیم، کلامون رو به عرش میندازیم، با او کاری نداریم. عرض بنده اینه، نیاد روزی که امام زمان بالاتر بود یا پیغمبر، نیاد روزی که همونهایی که می آمدن و آب وضوی پیغمبر را به سر و صورت خودشون می کشیدند و یک ساعت قبل از اینکه پیغمبر زور به مسجد بیاد سجاده می انداختن که جلوی درست پشت سر پیغمبر وایسن نماز بخونن و بر هم سبقت بگیرن، نیاد روزی که مانند اونها بعد از وفات پیغمبر دنبال اون رفتن. ما هم همین طور باشیم. مگر اونها چشمشون به دهان پیغمبر نبود؟ پیغمبر بالاتر یا امام زمان کدوم بالاتره؟ پیغمبر بالاتره دیگه، اون پدر هم است دیگه. ولایت امام زمان ولایت رسول خدا، امام زمان ولایتش از ولایت پیغمبر داره. اسم اعظم و تجلی اعظم رسول خداست، واسطه بین خدا و خلق در ولایت و امام زمان است. تنزل مقام رسول خداست، تنزل مقام احدیت به مقام واحدیت نفس و ذات رسول الله. دیگه چی بگم؟ درست؟ این ولایت در امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا تا امام زمان الان برقرار است. همون ولایت رسول خدا الان در ولایت امام زمانه. درست شد؟ پس اصل و منشأ کیست؟ رسول خدا. 23 سال چشمشون به دهن پیغمبر نبود؟ چی شد پس یه روز عوض شد؟ اینها دنبال چی بودن؟ دنبال شخصیت پیغمبر بودن، نه دنبال حرفش که حرف پیغمبر چیه؟ اگر روزی رسید رفقا که بین کلام امام زمان و بین کلام یک پسر 7 ساله فرق نگذاشتید، اون موقع زمان زمان ظهوره. اون موقع زمان زمان ظهوره. بین امام زمان چونا چیست؟ چون دنبال اصل و حقیقت مسئله دیگه دارید میگردید، نه دنبال شخصیت، نه دنبال شخصیت، نه دنبال این که این امام زمان ذوالفقار به کمر بسته و نمیدانم فرض بکنین اراده بکنه این ور و اون ور و دنیا و زمین و همه رو با یک اراده. اینا همه بت‌هاییست که اون بت‌ها امام زمان نیست، اون بت‌ها همه زائیده فکر ماست و زائیده سلیقه ماست که ما آمدیم درست کردیم در ذهن خود و داریم به اون امام زمان داریم تعظیم میکنیم، به امام زمان در ذهن و ساخته ما. دلیلش میدونید چه؟ همینا دلیلش بهتون میگم، هیچ نیاز نداره. تو همین کرمانتون این مثال من زدم و حالا دوباره میزنم که شاید یادآوریتون بشه، تو همین کرمانتون جای دورم نمیریم، چقدر حیات شبهای جمعه هست برای ظهور یبن الحسن فلان، چقدر مجالس هست نیمه شعبان و غیر نیمه شعبان، خودتون بهتر میدونید دیگه، چقدر یبن الحسن بیا جانمون رو فدا کنیم چیکار بکنیم، اینا همه درست. بنده الان به شما میگم فردا امام زمان تو کرمان ظهور میکنه، بخواد بیاد کرمان، از کرمان شروع میکنه. ما که میخواستیم بیایم کرمان، این رفقای اهوازی به ما ایراد گرفتن و نتونستیم جواب بدیم. حالا شما جواب میگن آقا اهواز از حمزه اول الفه، شما که رفتی که آخر الف باز چی این قضیه چیه؟ نوبتی هم باشه نوبت ماست. حالا دنبالی هستیم که یه جوابی براشون پیدا کنیم که چون من این زودی هم نمیتونم برم، قضیه میفته برای 2-3 ماه دیگه، طبعا این اعتراضشون قوی تر خواهد شد. حالا امام زمان میخواد بیاد فردا در اینجا ظهور کنه، درست شد؟ یک صف مثلا همین منزل حضرت در اینجا میخوان تشریف بیارن و در اونجا بیشن افراد هم بیان ببینن. یه صف درست میشه 3 فرسخ طولش، غیر از اینه همه چی دیگه کوچیک و بزرگ و پیر و جوان و مرد و زن و مریض و غیر مریض و همه بیایم امام زمان رو چیکار کنیم ببینیم. کل شهر به صف میشن تا هر جا که جمعیت اقتضا میکند برای دیدن امام زمان. دیگه از این چیز بالاتر بهتر، درست شد؟ این روز اول خب همه میان میبینن و فلانو و بعد هم میرن آمدیم دیدیم، میان نگاه میکنم میرن امام زمان، خب یکیه، استغفرالله استغفرالله استغفرالله، حالا بنده اینجا گرفتن میشستم، یکی مثل سایر افراد دیگه، همچین نه بلا نسبت به نسبت چیز غیر عادی دارد، نه یه امامه به سرشه، حالا نه امامه حضرت سبز یا سیاس چون به حد و قسم دیدن، یه امامه به سرش هم یه عبایی هم انداخته و یه قبایی و میگه خب بفرمید. بیان خب بنده آمدم دیگه، اینی که تا حالا تو سر و سیرن تو میزدین یبن الحسن، خب من یبن الحسنم آمدم در اینجا، خب چی میخوای شما؟ میگن که خب یبن رسول الله نمیدونم من سردرد دارم، نمیدونم آخه سردردم خوب نمیشه، میگرن دارم. حضرت میفهم خب بلند شو برو اسلام میفهم بخور. مگه من اینجا داروخانم که میخوای از من فرض بکنید که دارو؟ و یکی میگه قرض دارم، خب باشو برو قرضتو ادا بکن دیگه. خب چیکار کنم من که بانک ملی نیستم یا بیام چیز کنم؟ بانک ملی حساب کار خودشو داره و اختیارش هم دست عده دیگه است، یا فرض بکنی هر چی به اینا میگن اومدیم امام زمانو دیدیم این چیه این مسئله، خلاصه فرقی نکرد، توقع داشتیم که به هر خونمون یه 4000 متری اینور کرمان بده، اونا نمیدونم اونور بده و فلان بکنه. اومد گفت ما هستیم دیگه، ما هستیم در خدمتتون هستیم، مسئله شرعی دارید سوال کنید، مطلبی دارید. این روز تموم میشه، فردا که میشه یه دفعه میبینی این صفحه یه فرسخی و دو فرسخی تبدیل شده به نصف، نصفی فلانی امام زمان، خب رفتیم دیدیمش دیگه، امام زمان رو دیدیم. اونایی که یه خود بیشتر داغ‌ترن و بیشتر خلاصه انتظار کشیدن، بریم امروز ببینیم، امروز ببینیم خب حضرت بالاخره ببینیمش دیگه، 1400 سال نیست 1200 سال دیگه، این توفیق نصیب ما کرمانی ها شده که ما حضرت اول ظهور کنن. بلند میشه به خانومش میگه که بلند شدی ما رو از خواب بیدار کنیم زود نماز بخونیم بریم. میاد صفه این جمعیت میشه نصف. خلاصه همین آقا دفعه سوم که میشه میگه خیلی خب ببین باشه، خب حالا حضرت یه هفته هست دیگه، اینجا گفته که من یه هفته هستم، حالا امروز هم نریم نریم، من یه خود دیشب دیر خوابیدم خستم و فلان. اون روز آخر یه هفته که میبینی آقا دم در این خونه 2 نفرم وای نستادن. اینایی که عرض میکنم شوخی نیستا، اینها واقعیاتیست که ما باید خودمون بفهمیم گیر کجاست. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو دل شما نرفته، یه ظاهری ما داریم، یه حوال و هوایی داریم، یه شخصیتی برای خودمون میتراشیم، درست میکنیم و اون شخصیت حرکت میکنیم، فکر و اساسمونو تو اون قضیه قرار میدیم، تو اون مسئله و در اون شخصیت خودمونو قرار میدیم. امام زمان هم که اون نمیاد که نظام عالم را به هم بزنه، اون میاد بر اساس همون نظام پروردگار میاد و به دستگیری قلوب میپردازد. اگر ما رسیدیم به این نکته که کلام امام زمان کلام حق است و باید به دنبال حق رفت، گرچه از یک بچه 5 ساله این کلام بیاد بیرون، اگر یک روز این مسئله برای ما روشن شد، بفهمیم ها داره کم کم مثل این که یک تغییراتی پیدا میشه، داره یک آثاری داره پیدا میشه، یه مسائلی داره پیدا میشه. افرادی که در زمان مرحوم والد ما بودن چشمشون به دهان ایشان بود، نه چشمشون به فکر و قلب ایشان، به دهان ایشان بود. اون دهان هم یه روز بسته میشه، همیشه که دهان باز نیست. باید برای روزی که این دهان بسته می شود فکری کرد که اون روز چه کنیم. اونهایی که آمدن و وضوی رسول خدا رو از یک دیگر سبقت می گرفتن و بر سر و صورت خودشون می کشیدن، همونهایی بودن که از بقیه جلوتر آمدند و به دنبال همون قضایا رفتند. اینها امیرالمومنین علیه السلام با حضرت زهرا کنار خیابون می... یکی میاد از اون و سرش کج میکنه. حضرت زهرا رو میکنه امیرالمومنین، میگه فلانی ها، این فلانی که رفیق شما بود هر روز با هم سلام علیک میکردید سرش کج کردید شما هستید چیز کرد. عرض کنم که ببخشید سلام نکرد به شما، سلام به شما نکرد و رفت. حضرت فرمودن زهرا جان این که چیزی نیست، کسانی که ما با اونها سابقه داشتیم من سلام میکنم جواب مرا نمیدن، این که چیزی نیست. حالا سرشو کرد اون وقت. خب اینها تاریخ دیگه، این وقایع، این مجالسی که هست، این مجالس اهل بیت، حضرت زهرا، نه که فقط روزه بخونیم حضرت زهرا دم در بود، خب این قضیه گذشت تمام شد، هرچه بود تمام شد. الان باید ببینیم که این فاجعه ای که بعد از رسول خدا اتفاق افتاد چه ریشه هایی داشت و خودمونو در زمان رسول خدا قرار بدیم. الان زمان رسول اللهه، الان اون طایفه آمدن اون کاری کردن، الان دوروبر امیرالمومنین 5 تاست، ما چه کنیم؟ ما هم دنبال جمعیت بریم، ما هم به فکر نان و آب باشیم یا نه، ما به فکر صلاح باشیم، ما به فکر حریت خودمون باشیم، ما به فکر آزادی باید باشیم، اون آزادی که در سایه اون آزادی است که نماز ما روح پیدا می کند، قرآن ما روح پیدا می کند، آزادی فکر و آزادی قلب و آزادی احساس از هر بندی و از هر قیدی و زنجیری که بیاید ما را در اون محدوده و شبکه گرفتار کنه، در اون محدوده گرفتار کنه. چند روز پیش بود که یه خدمت رفقا و دوستان در اون مباحثه‌ای که می‌کردیم، نمی‌دونم آقای نوری هم اونجا حضور داشتن یا نه، یه کسی از افراد بوده که از دکترها، آقایون دکترها که خب با هم ارتباط داره و در یک از شهرستان‌ها هست، میگفت یه عالم اون شهرستان، دکتر چشم بده، یه عالم اون شهرستان گفته بود که این پیوند قرنیه اشکال داره و نباید شما نمیدونم قرنیه را در بیارید و فلان، و حتی که مترام مسلم کردن مؤمن است و مسلم است و حرام است و نمیشه شما در بیارید و اینها و پیوند قرنیه. هرچی میگفتیم خواخه بابا این دیگه الان این فوت کرده و این اگر قرنیه نباشه خب این فرد کور خواهد شد، خب تا آخر همینطور کور بیمارد و میگفت نه سفت وایسادود پای قضیه که خب بعد اینطور باشه. میگو از قضا یک مرتبه برای فرزند ایشون یه مشکل چشم پیش آمد که میبایست که پیوند قرنیه بشه، آمد تماس گرفتن گفت فلانی واسه بیا چه؟ گفتم ای آقا شما که خودتون تا به حال میفرمودید که پیوند قرنیه اشکال داره و این نمیشه، و گفت حالا این دفعه رو بکن دیگه نکن. گفتیم عجب، این دفعه رو بکن دیگه نکن.
این چیه قضیه؟ این گیر داره، این گیره. گیرش چیه؟ گیرش عاطفه است. خب عزیز من، اگر این عاطفه و احساس شما میگوید که این کار انجام بشه، مگر بقیه پدرها نسبت به بچهشون عاطفه رو ندارن؟ فقط شما یکی داری؟ مادرها ندارن؟ خود این حق حیات نداره؟ خود این حق بهره برداری از مواهب الهی رو نداره؟ فقط پسر شما تنها داره؟ این چیه؟ این اینجا گیره. این گیر میاد چه میکنه؟ گیر میاد فتوای فقهی را عوض میکنه. یعنی اون آخوندی که داره میاد تا الان میگه این عمل حرام است، این گیر میاد حرام را نه تنها مباح میکند بلکه به واجب تبدیل میکند. ببینید کار چقدر 180 درجه این قضایا فرق داره. سلوک میاد چیکار میکنه؟ میاد انسان را از این گیر در میاره. مکتب عرفان میاد انسان را از این گیر در میاره، باز میکنه، تمام این قیود رو کنار میذاره، خود انسان رو راحت میکنه، میگه تو مال خدا هستی، اراده اراده خداست، مشیت مشیت خداست، تو فقط یک تکلیف داری، بنده ای هستی که باید این اراده الهی را در خود تنفیذ کنی. تمام شد. وقتی کسی بله مرحوم آقا این چیز رو خیلی میخوندن، وقتی کسی چیز ندارد، وقتی کسی از تن خود بگذرد، از جان خود بگذرد، دیگر در این فکر نیست که حالا امروز دوز لباسش را میبره یا نمیبره. تن رها کن تا نخواهی پیراهن. تمام دعوا سری چیه؟ اون پیرن مانه منه، اون پیرن رو برداشته، لباس منو برداشته واسه خودش کرد. تو تن تو رها کردی، حالا هر چی برده برداره ببر. خوشبخت خودم، ایشون زیاد اینو میخونه، خوشبخت خودم که خر ندارم. شعر مالی کیه؟ به به مولانا. خوشبخت خودم که خر ندارم، از کاه و جوش خبر ندارم. ندارم دیگه، رها کرده دیگه. وقتی نداره، حالا این مردم میان اینجاش اونجوره، اونجاش اینجوره، نمیدونم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، روزشون شبشون به این فکر، نمیدونم این رو چرس کنم دیگه، چرس کنم، قرار ما تو بعضی چیزا دیگه وارد نشه، خلاصه نمیدونم از این حرفا و فلان، و بعدم آخرش ها چی شد، چه خدار. او از اول آمده رها کرده خودش را از این قضایا و مسائل، رها کرده دیگه، نه راحتی میشه، نه راحتی میشه، نه خوشحال میشه، نه بعدش میاد، همه چیز رو کار کرده کنار گذاشت. این مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم، این به خاطر این قضیه بود. اون چرا که بنده در این مدت در پیش بودم، با توجه به مطالب مختلفی که خب به گوش رفقا میرسه، و خب طبعا هر کسی در مقام رد و ایراد ممکنه کم زیاد دقیق غیر دقیق، چرا که خب واقعیت مسئله است رو نتواند بیان کند، همین است که خدمتتون عرض کردم. بارها خود بنده این مطلب را گفتم، اگر احساس کنم فردی میتواند مرا دستگیری کند، یک لحظه را به تأخیر نمی اندازم، اگر توفیق خداوند شامل بشود، که همه چیز به توفیق الهی است و هیچ چیز بالاتر از صدق نیست، و همین صدق بود که کار دست ما داد و این مسائل را به اینجا کشند. البته خوب به دست داد، نه اینکه ناشکر باشیم. الحمدلله، خدا را شکر، سجده تا روز قیامت هم ما انجام بدیم از عهده شکر نمیتوانیم بر بیاریم. پس چی؟ انسان در محیطی باشه که در اون محیط تقلب است، انسان در محیطی باشد که در اون محیط دروغگویی است، انسان در محیطی باشد که در اون محیط تزویر است، ریاست، نفاق است. 100 سال نمیخوایم باشیم؟ 100 سال نمیخوایم گذرمون به اونجا بیفته؟ 100 سال نمیخوایم کسی به ما سلام کنه؟ 100 سال نمیخوایم کسی با ما ارتباط و رابطه داشته باشه؟ ما اومدیم تو این دنیا که محکوم تزویر و ریا و نفاق و درویی و اینها باشی، برای این به دنیا آمدیم یا نه؟ آمدیم در این دنیا که خودمون رو با مبانی مکتب اولیا تطبیق بدیم. اون کسی که 70 سال 80 سال داره از سنش میگذره و خودش رو شاگرد چند نفر از اولیا میداند، وقتی که باهاش تماس میگیرند که فلان کتاب را شما دارید یا ندارید، میگه اصلا یه همچین کتابی نیست، ما هم نداریم، خبرم نداریم که هست یا نیست، منم اطلاع ندارم. این چطور خودش شاگرد این مکتب میداند در حالتی که کتاب فروشی بغلش کتاب گذاشته تو ویترین؟ چطور؟ خب نداری؟ بگو آقا جان یه همچین کتابی هست ولیکن ما نداریم. چه اشکال داره؟ چرا دروغ میگی؟ چرا خلاف میگی؟ حالا چون این کتاب برخلاف مذاقت هست چرا اینطور صحبه؟ این بود مکتب پدر ما، این بود، این بود مکتب اولیاء خدا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی این تا چقدر مبانی بزرگان و این مکتب بزرگان در ما نفوذ پیدا کرده و ما را متحول کرده، باید به دنبال این قضیه بگردیم. مبانی بزرگان چه بود؟ ادب بود، احترام بود، صداقت بود، نفاق نداشتن بود، راستگویی بود، احترام به دیگران بود، رعایت حال دیگران بود. به واسطه یک بی‌حرمتی که یکی از نزدیکترین دوستان من نسبت به یکی از دوستان دیگری کرد، 5 سال است که من با او قطع رابطه کردم. گفتم یا باید بروید جبران کنید همون طوری که این خلاف را انجام دادید، جبران کنید جلوی اون افراد، یا بنده تا قیامت دیگه با شما ارتباط ندارم، تمام شد. حالا فکر اینو بکنم، این یه شخصیت مهمی است، رفتنش چه قضیه‌ای در این برنامه ما به وجود می آورد، فلان مسئله مهمی که ما پیگیرش هستیم با رفتن او کنار می رود، به درک کنار می رود، به جهنم که کنار می رود. ما باید تا کی دنبال این مصالح باشیم؟ تا کی باید این مسائل دنیوی را به عنوان مصالح اخروی جا بزنیم؟ تا کی باید از دین هزینه کنیم؟ تا کی به خاطر مصالح خودمان حرف از دین میزنیم وقتی که قضیه به ما برمیگرده؟ تا به حال منفعت بود، حالا شد مصلحت بود، حالا شد که ضرر، حالا شد خلاف، چی شد؟ چی شد قضیه؟ تا حالا که برگشت قضیه شخصی شد، حالا دیگه به مصلحت نیست؟ تا حالا خوب خدا آدم حک میزنه ها، اینهایی که مدعی هستن، اینهایی که خودشون را چیز میدانن، اینهایی که ما یه قضیه پیش بیاد معلوم میشه سر تا ته طرف چیه، اون باطن چی میگذره، اون ته چی میگذره، این داد و بیدادای دفاع از دین آیا این عمق داره یا فقط پوسته است؟ فقط یه پوسته است. تا پوسته بره کنار معلومه قضیه شخصیه. اون تو به حساب دین خرج میکنی. مصلحت اسلام این نیست. مصلحت دین این نیست. وقتی تهش رو میریم این قضیه شخصیه. دینی کجا؟ دینی وجود نداره که بخوایم حالا مصلحت و ضررش رو بخوایم در اینجا بخوام ارزیابی کنیم. تا جایی ما میتوانیم مدعی باشیم که ببینیم این مبانی مکتب بزرگان تا کجاست. در همین نمایشگاهی که اخیراً در تهران اتفاق انجام شد، خب دوستان و رفقای ما، خب ما که قصد چیز نداشتیم، من خود بنده اصلا اطلاعی نداشتم، خود همین دوستان گفتن که امسال چه اشکالی داره که بیایم یک فرض بکنیم که اونجا یه غرفه‌ای باشه این کتاب‌هایی که در آمده و مسائل و سی‌دی هایی که حالا انشالله خدمت رو هم نمیدونم تا اینجا هم چیز بشه، چون من از کیفیت نشر و اینهاش که اطلاع ندارم، ولی خیلی کار شده واقعا، خدا اجر بدهد به دوستان و فضلا و اونهایی که اینها را آماده کردند، کتابهای آقا را چاپ کردند، مطالب دستخط آقا، کتاب دستخط آقا را برداشتن چاپ کردند. تو رو خدا ببینید همون بتون دستخط، آخه کی میاد تو این دنیا که دستخط یکی برداره چاپ کنه؟ میمونه انسان. آخه این چرا باید انقدر بازی کرد با حیثیت افراد؟ اون وقت این دوستان ما آمدن تمام اون دستخط ها رو، مطالب رو آمدن طبق همون وصیتی که مرحوم آقا به بنده فرمودن که این دستخط ها را نگاه کن و اونها را آماده برای چاپ کن، خود ایشون به بنده فرمودن. اینها اومدن زحمت کشیدن، اینها رو تایپ کردن، به مدارکش مراجعه کردن، دستبندی کردن و دو جلدش شنیدم که مطرح شده، انشاءالله به دست رفقا میرسه. بسیار کتاب‌های شیرین، بسیار جاذب و بسیار مفید و کشنده، خیلی با این کیفیتی که اینها، خدا واقعا اجرشون بده. اینجا آدم میفهمه بین صدق و بین غیر صدق رو، اینجا انسان تشخیص میده. من آمدم یه شب قبل از اینکه اینها چاپ بشه، میخوام یه نمونه و یک مستور خدمتتون ارائه بدم. وقتی که این دو جلد آماده شد، البته جلدهای 3 و 4 و 5 آماده شده، حدود نمیدارم چند جلد های چیز، در 12 جلد میشه، خیلی اصطلاح زیاد. دو جلدش وقتی که آماده شده بود، من اون افرادی که متصدی بودن یه شب گفتم بیاید منزل کارتون دارم. آمدم گفتم که من میخوام این دوتا را بدم به همون افرادی که در مشهد هستن، اونا اصلا چاپ کنن به اسم خودشون و به چیز خودشون، میخوام بدم. نظر شما چیه راجب این قضیه؟ خواستم نظر شما را بپرسم، اینم شاید کار من اشتباه نیست، بالاخره مشورت بکنم. تمام اونا گفتن آقا ما میخوایم کتاب آقا چاپ شه، اسم آقا رو کار نده، ما به اسم خودمون کار نداریم، اصلا شما بدید اونا اسم خودشون همه رو بردارن بذارن و چاپ کنن بدن، ما دنبالیم. واقعا عشق از چشم من در آمد. نگاه کن، این رو میگن صفا، این رو میگن صدق، این رو میگن صدق در عمل، صفای در عمل. بینم پدرش در آمده، شب و روزش رو برای این گذاشته، اطلاع دارم، از نان شبش گذاشته برای این قضیه. وقتی میگم من یه همچین، گفتم که میدانستم اینطور هستید، خواستم اینو به منصه ظهور برسانم، من میدونم شما چه هستید. درست. اون وقت حالا که این دوتا کتاب، این اون دوتا کتابی بود که نه این ببخشید اشتباه کردم، یه دوتا کتابی که در آمده بود قبلی بود که مربوط بود به اسمش همین انوار ملکوت دیگه، بله انوار ملکوتی که اخیراً در آمده، یک سالی هست کمتر که در آمده و با چه طبع و با چه کیفیتی، این دوتا بوده. آمدن این زحمت رو کشیدن، اون وقت یه عده در میان میگن در این کتاب دست برده شده، در این کتاب خیانت شده، این کتاب بر خلاف موازین مرحوم آقا چاپ شده، این کتاب رو کسی نباید بخره، این کتاب تحریم. تو رو خدا میبینی؟ این بود آموزه های این مکتب ما، این بود. و اینها آمدن دوستان گفتن ما میخوایم یه نمایشگاه بذاریم، اینها رو تبدیل به سیدی کردن، تبدیل به همین چیزها کردن، لوح‌های بسیار منظم مرتب کار شده، حتی صحبت‌های مرحوم آقا رو برداشتن گذاشتن، جلساتشون رو گذاشتن پیاده کردن، کتاب‌های مرحوم آقا، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این حرفای بی سر و ته ما رو هم گذاشتن، اینا رو هم توش چیز کردن، به یک کیفیت‌های خیلی منظم مرتب در آوردن و عرضه کردن. گفتم اب نداره، برید انجام بدید. و این دوتا کتاب اخیری که مربوط به جنگ‌های مرحوم آقا و دستخط است، اینا حتما باید برسه به این قضیه. لذا خیلی تلاش کردن بر این که این رو برسونن و رسوندن، یعنی در همون روزهای آخر ظاهرا اونطوری که به من گفتن، چون من از خصوصی یاد کم و کیفش اطلاع چندانی دقیقی ندارم، ولی اینطور که شنیدم مثل این که رسید به اون روز. درست؟ این نفوذ رو میخوام عرض کنم که تا چقدر این مطالب در ما جا افتاده. کنار این قضیه یک غرفه بوده که مربوطه به خب طیف خاص و که کتاب‌های فارسی مرحوم آقا و اینها اون طرف، تمام افراد بدون این که من بگم، نکته اینجاست که یه وقت من میام تذکر میدم باید این قسم عمل کنید، افرادی که مراجعه میکنن اینجوری برخورد کنید، یه وقتی نه، خودشون ملاک دستشونه، این رو من میخوام، نه این که من بگم. من بگم فایده ای نداره، اگر هم انجام بشه فایده ای نداره. آمدم دیدم گفتم تمام افرادی که می آمدن در اینجا می گفتن کتاب های فارسی علامه، بهشون می گفتن برید اون غرفه چیز فلان اونجا، از اونجا تهیه کنید. اینجا بود که شکفته شدم، دلم شاد شد، دیدم نیازی به گفتن نداره. چرا؟ و میتونم بگن نه نرید اونجا، اصلا فایده نداره، بی خود. خب اینا میتونم بگن دیگه، اینا مثل اونم نه، باید کتاب اولیای خدا پخش بشه، چه اینجا چه اونجا چه جای دیگه. هر کسی آمد، خود اونها ارائه میدادن برید در اون غرفه کتابهای فارسی علامه تهرانی در اونجاست، برید در اونجا تهیه کنید، این طرف اون طرف قضیه. تمام کسانی که رفتن اونجا نرید، اینا منحرف اینا منحرفن، اینا برخلاف علامه اومدن چی کردن، چی در آوردن، نمیدونم چی درست کردن، اینا برخلاف مسیر حرکت کردن، اینا چی. ببینی خب این شخص یه شخص غریبه، بلنشه بیاد این اخلاقو ببینه و این اخلاقو ببینه، کدوم اینا میگه دنبال رو و شاگرد این مکتبه؟ این دیگه نیازی به چیز نداره. خب عزیز من، شما که مخالفی، من خوشحال نمیشم از این چیزهایی که میبینم. شما که مخالفی، خب دلیلی نداری بیاد بگی آقا اینا این چیه. خب بله اینا هم دارن مسائلی دارن برای خودشون، اینا هم بفرم. این قسم این معلوم میشه چیه؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز تو قلب نرفته، رسوخ پیدا نکرده. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینی که می آمدن به اینها می گفتن اگر دنبال روی مکتب علامه از شما ها هستید، کسانی که اطلاع ندارن ها. اینا که دیگه اینم این ره نمود، اینم این ره نمود، این نمایش، اینم این نمایش، این عرضه، اینم این عرضه، این صحبت، اینم این صحبت، پس با قرفه زدن ما دنبال روی علامه نیستیم آقایان، با نشر کردن به دنبال علامه نیستیم، با منبر رفتن به دنبال علامه نیستیم، با مجلس درست کردن به دنبال، با چی هستیم؟ اون مبانی را که علامه فرموده، اولیا فرمودن، اون را بیاریم در خودمون، کاری هم به کاری کسی دیگه نداشته باشیم. مگر حتما تمام افرادی که با اونا ارتباط داریم همه باید چی و چی باشن؟ نه، سرمون به کار خودمون، سرمون به اینو من میخواستم بگم امروز به دوستان، سرمون به کار خودمون باشه. من چی کار دارم حالا فلان کس اونجوره، یه همچین افکاری داره، یه همچین چیزی داره؟ اونی را که میفهمم عمل کنم، اونم شاید حالا اگرم خلافه بعدن تصحیح بشه، حالا برنشم بیان بگم آی این خلاف میگه، آی این دروغ میگه، آی این اینا چه نتیجه داره؟ فقط نتیجهش اظهار نفسه. ها من ببین من دارم اینو میگم، اون نتیجه‌ای که باید گرفته بشه اون نتیجه گرفته نمیشه، کار خراب میشه. هر کسی، پدر ما میرفت دنبال اساتید خودش، اساتید متعددی دیده، علامه طباطبایی بوده، اولین استاد مرحوم پدر ما علامه طباطبایی بوده، بعد نمیدانم اون مرحوم، البته خب به عنوان استاد نبوده، اون مرحوم عاشق عباس حاتمی، گرچه ایشون از بزرگواری و ادب و تواضعشون اون رو به عنوان استاد خودشون ذکر کردن، ولی کن استاد نبوده، فقط بعضی از دستورات رو از مرحوم قاضی میداده به از نای مرقان به ایشون. استاد اولشون علامه طباطبایی بوده، بعد مرحوم هاشم محمد جواد انصاری بوده، بعد مرحوم آقای حداد بودن، سه تا استادشون داشتن، البته کسان دیگر هم بودن که ایشون با اونها هم مرتبط بودن، ولیکن خب جنبه استادی نبوده و صرفا ارتباط بوده، و که بنده این مطالب رو در این جلد سوم که مشغول نوشتن هستم از سار ملکوت در اینجا انشالله اگر خداوند توفیق بده اینها رو خواهم آورد و به بست این مسئله خواهم پرداخت. اون چه که مسئله مطرح بوده برای ایشون این بوده که اون فقط به دنبال خودشون باشن. میگفتن میرفتیم پیش آقای حداد، میدیدیم همه جور آدم نشسته، آدمی که مخالف با آقای حداد گرفته نشسته، بودم به من چه ربطی داره؟ مگه من اینجا وکیل آقای حدادم؟ مگه قیمم؟ مگه سرایدارش هستم؟ مگه رئیس دفترشم؟ بلنشم این بیاد اون نیاد؟ بی رفتن میشستن، ایشون میشستن صحبت ایشون رو گوش میدادن، مطلبی بود میگرفتن، خدا حافظ میامدن میرفتن، ولی بودن در اونجا افرادی که این کیه؟ این برای چی آمده؟ این همه موندن، بعضی هارم ایشون تو کتاب اسمشون آوردن، اینا همونایی هن که فضول بودن، فضول. اگر این ولی خدا هست پس به تو چه مربوطه؟ میخواد این ولی خدا عمر رو راه بده، پیغمبرم عمر رو راه میداد، ابوبکر رو مگه نه راه نمیداد تو منازلشون، خدا پدرزنش هم بودن، اینا راه میداد، به تو چه ربطی داره؟ تو حالا میری پیش رسول خدا و میری پیش پیغمبر فلان کس نشسته، تو برو فایده تو بگیر و برو، برو بار تو ببند، برو ببین از دهان رسول خدا چی در میاد و بقاب بقاب. فردا رسول خدا دیگه وجود نداره. دیگه رسول خدا را نمیبینی، برو ببین چی فرمود، بنویس، بیا بذار، برو عمل بکن، به کسی دیگه هم کار نشو. تو اون اتاق کی رفته کی نرفته، چرا فلان کس اومده چرا نیومده، اصلا اونجا اصلا سرایدار پیغمبر اون انس بن مالک فضول باشی پیغمبر بود، اینو را بده اونو را نده، پیغمبر اونم به تو چه مربوطه اون بیاد راش نمیری؟ یا رسول خدا اون یه حرف بزن. خب حضرت که زد، اصلا فضول باشی بوده، دخالت میکرده در فرد این کار این پیغمبر، پیغمبر میگفتم بگید فلان کس بیاد، حالا میامد اون نمیذاش وارد شه، دلش میخواست اونی که مورده، اونا هم داشتن ها، اونا هم از این مصائب و از این مصیبت ها داشتن، اونایی که رفتن و رسیدن سر قضیه رو بهتون میخوام بگم، همه در این، اونایی که رفتن و رسیدن اونایی بودن که نه به چپشون نگاه کردن نه به راستشون، فقط دیدن چی گفته میشه بگیرن و برن. همین، این رمز مسئله است. مطلب را بگیرن و برن عمل بکنن.
حالا اینکه تو اینجا خیلی بخوان بیان و بیان،
بیان به تو چه ربطی داره؟ به تو چه ارتباط داره؟ کار تو برو انجام بده، مسئله تو برو حل کن، مشکلات تو برو حل کن. چقدر ما بدبختی داری. اونی را که من تا به حال خدمت رفقا عرض کردم این بود که من به عنوان فرزند ایشان و به عنوان کسی که 40 سال با یک ولی خدا بوده، مسائلی را دارم، مطالبی را دارم، تجربیاتی را کسب کردم، در سفر با ایشون بودم، در حضر بودم، در مرض بودم، تمام بیمارستان‌هایی که ایشون رفتم من بودم با ایشون در اون بیمارستان‌ها و در خدمت ایشون بودم، از مسائل ایشان اطلاعاتی را دارم. خب ممکنه کسان دیگه هم داشته باشه، اشکال نداره. خود من الان بعضی از اوقات به دیدن بعضی از دوستان میرم و اونها حکایتی از مرحوم پدرم نقل میکنن، فوراً میام در منزل مینویسم، البته ببینم با اونی که من چیزم وفق میده یا نه، همینطوری نمینویسم، چون خودم یه ملاکاتی دارم، برای ذهن خودم ملاکاتی دارم، میام مینویسم، استفاده میکنم. الان از کسانی که پیش مرحوم پدر ما بودن، خب همیشه هم که من نبودم، خب ما قوم بودیم، ایشون مشهد بودن، فلان بودن، مگه قرار بر اینه؟ اونی که خدمتتون گفتم چی بود؟ اگر روزی رسید که بین کلام امام زمان علیه السلام و کلام یک طفل 7 ساله فرق نگذاشتید، اون موقع زمان ظهوره. حالا اون موقع زمان ظهور باطن باشه یا ظاهر، اون موقع زمانی است که شما به دنبال مطلبید نه به دنبال شخصیت. اون زمان برای من فرق نمیکنه چه پدرم مطلبی را بگه، چه کسی ناقل باشه، دست او را میبوسم وقتی ببینم درسته میرم. الان بسیاری از کارهایی که انجام میدم من بعد از زمان مرحوم پدرم شنیدم، ولی چون دیدم رو حسابه رفتم و عمل کردم. مگه بنده پسریشون هستم باید علام الغیوب باشم؟ نخیر، منم یه محدوده ای دارم، منم یک ظرفیتی دارم. در این حال مسائلی را از نزدیکترین افراد به ایشون شنیدم، بعضا گوشم این افراد بهش بدهکار نبود، گفتم این حرفا همه بی خوده، چون میدیدم نمیخوره. وقتی نمیخوره هر کی میخواد باشه، نزدیکترین افراد باشه یا نباشه، عمل نمیکنم، میگم نخه درست نیست، با ملاکات نمیخوره. ولی از یه فردی که دوره یه مطلب میشنم، فکر میکنم نه این درست، این اون چیزیست که با تجربه من همخوانی داره، میرم تو خونه مینویسم. الان در کتاب جنگ من بسیاری از مطالب در همین جنگی که خب من خیلی حدود 7-8 جلد دفتر جنگ دارم، در اینا بسیاری از اینها مسائلی است که بعد از فوت مرحوم آقا من اینها رو نوشتم. وقتی دیدم این مطالب به این کیفیت و به این وضعیت هست، روی این جهت این موضوع رو رفقا خیلی بهش توجه کنن که ملاک ما متابعت از مطالب بزرگانه. و اونی را که من به رفقا عرض کردم فقط همین بود، نه کم نه زیاد، نه اینجا من پاسخگوی مطلب دیگری هستم نه روز قیامت. از اول من خدمت رفقا این عرض کردم که من نه استادم، نه ولی خدا هستم، و نه اون کسانی که خب بالاخره دستگیر و فلان و این چیزهایی که خب مربوط مراد، فقط این را بنده میتوانم بگم اگر خداوند توفیق بده، اگر خداوند لطف شامل حال بنده بشه، مطالبی را که از بزرگان شنیدم تجربه شخصی دارم، آن مطالب را بدون این که دست ببرم میارم در اختیار رفقا قرار میدم، بدون این که دست ببرم. از بنده سوال میکنن آقا خوردن قرص برای خانوم ها در موقع حج اشکال دارد یا ندارد؟ خوردن قرص، خب نظر فقهی بنده این است که اشکال ندارد، البته اگه ضرر داشته باشه اشکال داره، ولی اگر بخورن حجشون باطل نمیشه. گفتم این نظر من است، و اما نظر پدرم این است که خانوم ها نباید بخورند. همونی رو که خدا گفته و جریان خلقت بر او قرار گرفته باید انجام بدن. ببینید نظر شخصیمو میگم، اون نظر رو هم میگم. اگر میخوای دنبال مرحوم آقا باشی، گرچه نظر من این است که انجام ندهید، ولی اگر انجام دادید حج باطل نمیشه. نظر ایشون هم این نبود که باطل میشه، ایشون هم نمیگفتن که بطلان نمی کردن. ولی فقیه وظیفه دارد اون چه که به صلاح مکلف است به او بگوید، لعل این که عمل کنه. باید بگوید به مکلف که این عمل تو این خصوصیت را داره، این ضرر رو هم داره، خودت اختیار کن. اگر میخوای حجی انجام بدهی که مورد رضای خدا باشه، قرص نخور. نمیتونی انجام بدی، خدا تکلیف گذاشته، حکم گذاشته، میتونی نایب بگیری، نایب بره به جای تو انجام بده، بره انجام بده. چرا قرص بخوری؟ چرا جریان خلقت رو عوض کنی؟ چرا از پیش خودت بیایی و بر خلاف اون چه که در شرع نسبت به این مسئله آمده بخواهی تغییر و تبدل ایجاد کنی؟ مگه میشه ما بریم نمیدونم تو مسجد الحرام نریم؟ پس دیگه پیدا نمی کنیم، پس دیگه چیزی پیدا نمی کنیم، فرصتی پیدا نمی کنیم بریم استفاده کنیم؟ نه، اگر ضرر داشته باشه خب این حرامه، و اگر ضرر نداشته باشه باز این حج حجیست که بر اون چه که مشیت الهی تعلق گرفته است برای خانم ها در یک همچه موقعیتی برخلاف او انجام شده. این حرفو چی میزنه؟ این حرفو هر صاحب رساله ای نمیگه، اونها هم برای خودشون استدلال دارن. بندم خودم یه اطلاع هم نیستم از کیفیت استدلال اشخاص و اینها، ولی این رو هم میدانم اون ولی خدایی که این حرفو میزنه یه چیز بالاتر دیده. نتیجه‌اش چیه؟ یکی از بستگان خود ما میخواست بره عمره، میگه من رفتم پیش مرحوم آقا، از بستگان نزدیک بندم هست، از محارمه، گفت رفتم پیش مرحوم آقا، گفتم که آقا من میخوام برم عمره، ولی ظاهرن وقت مکه مصادف با این ایام عذر میشه و من چند روز رو از دست میدم و این اولین سفر منه، دلم نمیخواد که اینجور باشه، میخوام همیشه در مسجد الحرام باشم. واقعا هم آدمی بود که بسیار زن محترم و اهل رعایت و خلاصه دنبال دنیا نبود، دنبال دنیا نبود و میخواد چیز گیرش بیاد. مرحوم آقا گفتن که یه چی سوال میکنم، میخوای عمره انجام بدی خدا بپسنده یا خودت بپسندی؟ این حرف حرفه، این حرف رو شما دهن کسی دیگه صاحب رساله نمیشنوید. میخوای چه عمره انجام بدی؟ خدا بپسنده یا تو بپسندی؟ میگو فکر کردم دیدم، فهمیدم چی منظورشونه، حالا نفس خودمو حالا باید حالا چیزش کنم، بمالونمش، بچلونمش. گفتم نه، میخوام اونی که خدا بده. گفتم پس برو از این کارا نکن. میگو رفتم و منتها گفتن که تو میتونی دم صفا و مروه بشو، صفا و مروه جزء مسجد حرام نیست، میتونی اونجا بشینی به کعبه نگاه کنی، به کعبه نگاه کنی، اون که دیگه اشکال نداره، جزء مسجد حرام نیست، میتونی نگاه کنی. خودش برای من تعریف کرد، میگفت من در همون حال از خدا دراری که نبسته حالتی پیدا کردم که بعد از رفع از اون حالت برای من پیدا نشد. چون حرف ولی خدا رو گوش داده. خدا که به اونها میگه قرص نخورید و برید، فکر اینجاش هم کرده، خودش میدونه چیکار کنه، چون گوش داده، چون تسلیم بوده، چون گفته خدا یاد میخوای، نمیذاری مسجد الحرام وارد نمیشم. ما رو محروم کردی، خیلی خوب، بسیار خوب، محروم کردی. ما میشینیم فقط نگاه میکنیم، خدا میگه ها حالا که گوش دادی پس منم میدونم چیکار کنم. حالتی پیدا کرد که تا ماها من قبطه میخوردم، ای کاش ما هم یه همچین حالی پیدا میکردی. من این که مرد هستم و این مسائل رو نداریم و این قضایه های مشکلات رو نداریم، این مال چیه؟ مال حرف گوش کردنه. من باید حالا چطوری با رفقا برخورد کنم؟ باید بگم نه آقا اشکال نداره برو قرص بخور مثلا؟ نه، من باید نظر پدرم رو بگم. میخوای این کار رو بکن، بسیار خوب، اگر میخوای برای خودت بری مکه بفهم اشکال نداره قرص بخور، البته اگر ضرر داشته باشه، که همه اینا ضرر داره، حرام است، مسائلی پیش میاره، تأثیراتی داره، تأثیرات سوی میاره. هنوز بنده قرصی رو که ضرر و عوارض داشته باشه نشنیدم، بی اطلاع هم نیستم. این مال اون. اگر برفض ضرر نداشته باشه، شما راه رو بستی، خدا راه رو این قرار نداده. راه این است که بلند شو بری آقا همینطوری که هست همینطور بری، حج درست، احرام درست، لبیک درست، منا و عرفات و مشعر درست، سنگ زدنها درست، ذبح درست، همه چی درست، فقط میمونه چی؟ چند تا. خب صبر کن، اگر کاروان مون تا اون موقع بلند میشی میری به سلامتی و خوبی و خوشی خود انجام میدی. اگر نه کاروان میخواست بیاد، همون موقع یه نفر از طرف تو رو میاد نیابت میکنه، طواف و سعی انجام میده، تو از احرام میاد در میبیرون، همون شده را. درست؟ اینو کی باید بگه؟ اینو باید کسی بگه که مبانی آقا اطلاع داشته باشه. این حرف من، هر کسی نمیتونه بگه. بله اگر کسی پیدا شد که اطلاع داشت، بسیار خوب، دستشم میبوسی. بس ما برای چی اومدیم تو این دنیا؟ اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم بلنشیم صف را بندازیم، تشکیلات را بندازیم، این اومدی؟ یا این که نه، شما میدونید من این سفر کرمانی که آمدم 1% احتمال نمیدادم اینقدر مشکلات داشتم بتونم بیام. 1% احتمال نمیدادم، یعنی حتی تا ساعت آخر احتمال باطل شدن میدادم که بگم باطلش کنید، نمیتونم. ولی خب خدا خواست، خدا توفیق میده دیگه، آدم بلند شه بیاد رفقاشو ببینه و چیز بکنه و رفقاشو ببینه، صحبت کنه با اونها، بشینه برنشه، دل دل بده، قلبه بگیره. پس برای چی تو این دنیا، برای چی هستیم؟ یا سوت دلان با هم بناریم دیگه، با هم خلاصه یه کاری بکنیم، بلن که تو اوضاع اینطور است و مسائل اینطوره. خب خودم توفیقشون میده، اون مشکلاتم برطرف شد، اون موانعم برطرف شد، بلند شدیم الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم. بنده رو اون اساس آمدم و عرض کردم هر کسی با من میخواد رفاقت بکنه باید طبق این ضوابط باشه، نه به خاطر اینکه بنده استادم، نه به خاطر اینکه بنده ولی خدا هستم، به خاطر اینکه بنده یک ضوابطی دارم، یک مبانی دارم. این ضوابط و این مبانی برگرفته از معاشرت و تجربه همزیستی و صحبت و اقتران با اولیای خداست و بنده خود را موظف می دانم بر طبق این مبانی حرکت کنم. هر کی نمی پسنده اجباری نیست، بفرمایید این همه هست، اجباری نیست. بنده کسی کیه تا بال اجبار کردم با من ارتباط داشته باشه؟ یک نفر اگر هست بگید، حتی التماس هم کرده باشم قبول داری، حتی درخواست کرده باشم، حتی یه نامه نوشته باشم، باز می پذیری. یک کلام تا به حال از من نیامده. چرا؟ چون راه خدا را آمدم گفتم این سفره پهن شده، هر که میخواد بفرماد سر این سفره سیرش سهمشو بگیره ببره، هر که نمیخواد خب سفره های دیگه جای دیگه پهنه. بله الان هم هستند در همین تهران مجالسی هست، کتاب های مرحوم آقا را میارن، ولی نتیجهش چی در میاد؟ نتیجهش این در میاد که امام زمان آمده و فرموده فلان کارو بکنید. دیدید این نتیجهش در میاد. امام زمان آمده گفته تو رأی گیری فلان کارو بکنید، بفرمایید. اون امام زمان سر از این مجالس در میاره، ولی تو این مجالس این خبرها نیست. تو این مجلس باید طبق ملاک مرحوم آقا باشه. مرحوم آقا اگر الان بودن چه میکردن؟ علمی شدن میرفتن تبلیغ میکردن؟ دست شما درد نکنه آقایانی که خودتون رو پیرو آقا میدونید، دستتون درد نکنه. مرحوم آقا میومدن ستاد درست میکردن؟ خیلی ممنون، متشکریم از لطف سرکار فیض آثار مناقب شار. مرحوم آقا میومدن برای فلان روز و فلان روز جشن میگرفتند و سفره و اطعام میکردن؟ چه دیدیشون این کارا رو بکنن؟ ها؟ مرحوم آقا میومدن راجب افراد تعیین مصداق میکردن؟ مرحوم آقا میومدن میگفتن من راستگوتر از این افراد سراغ ندارم؟ راستگویشون هم دیدی؟ ها؟ اینا مال چیه؟ همین؟ دنبال آقا هستیم؟ کتابای آقا رو چاپ میکنیم؟ مکتب آقا رو داریم؟ تموم شد؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان داخل در قلبتون نرفته، ولی اینجا چیه؟ باید طبق ملاک آقا عمل کرد و الا خودتون میدونید، خودتون میدونید. اگر ایشان بودن چه میکردن؟ آیا به شعارها فریفته می شدند؟ آیا به شایعات دل می بستند؟ یا نه؟ آیا به خواب و اینا و امام زمان گفته فلان کنید تموم می شد؟ ابدا. و بعد هم و بعد هم نه. اون چرا که ما از اون بزرگ دیدیم جز این بود و بر همون مسیر و بر همون کیفیت. تو خواه پند گیر و خواه ملال، خواه پند گیر و خواه ملال. آمدن یکی از دوستان برای من گفته بود در یه قضیه، حالا دیگه توضیح نمیدیم، آقا ما در این قضیه چه کنیم؟ منم در جواب گفتم میخور، میخور که شیخ و شاهد و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. می خور که شیخ و شاهد، من چهار تام در اومد، می خور که شیخ و شاهد و مفتی یا محتسب چون نیک بنگری همه دنبال خودشون هستند. آقا جون خب دیدی سر از کجا در آوردیم؟ آیا ما دیگه حالا بماند، این ها مال چی بود؟ اومدیم گفتیم خدایا نمیدونی، اونی که حقه به ما بگو، اونی که حقه به ما نشون بده، اونی که واقعه به ما نشون بده. اومدیم خدا هم گفت خیلی خب این کارو بکن، خودتو خالی کردی، خدا خب این کارو بکن. الان رو سفید هستیم الحمدلله، الحمدلله که روشمون، مراممون، مسئلمون در این مطالب این همون جوری بوده که همون قسم بوده و همون کیفیتی بوده که مورد نظر اونها بوده. لذا رفقا دیدن قضایایی که در تهران هم اتفاق افتاد بر همین اساس بود. وقتی دیدم از این مکتب داره سوء استفاده میشه، شمشیر رو از رو کشیدم، تمام دیگه، تمام. یا بایستی که خودمون رو وقف بدیم یا برنشیم اول آبرو رو نبریم. به هر مورد تمام قضیه. چرا؟ چون مسئولیت این مسئله به عهده بنده است. بله، اگر یه روزی پیدا بشه که بنده آمدم از همه رفقا خداحافظی کردم و گفتم که خیلی خوب، این همه تالا برای رفقا حرف زدیم و این همه تا به حال در خدمتشون بودیم و این همه استفاده کردیم، حالا از این به بعد حالا یک مدتی هم حالا این رفقا دیگه به اون چرا که گفتیم پایبند باشن و خداحافظ. رفتیم که رفتیم،
اگر یه روز اون موقع شد که نمیدانم بشه یا نه، یا به نزدیکی بشه یا نشه، اون دیگه تکلیف خاص خودشو داره. ولی وقتی که هنوز مسئله به این نحو است که رفقا به ما محبت دارند، رفقا به ما لطف دارند، رفقا خیال میکنن که حالا مثلا فرض کنین که یک دریچه و راهی هست که اون مطالب اون بزرگان برسه، بر اون اساس بنده احساس تکلیف میکنم. بنده اجازه نمیدهم کسی که میخواهد در راه خدا بره و میخواهد به دنبال این مکتب بره، اجازه نخواهم داد که افرادی سد راهش بشن. این کارو بنده خواهم کرد، خیلی هم صریح هستم و کردم. دیدید که کردم، در همین کرمان دیدید کردم، در تهران دیدید که انجام دادم. نسبت به عده‌ای که همینی که افرادی که عرض کردم خدمتون که قطع رابطه کامل 5 سالی اینا همه چی بودن، احساس کردم این جمع، این افراد که درد دارن، دنبال درمان هستن، دنبال کمال هستن، دنبال بهره‌گیری هستن، نباید جلوی راهشون خار باشه، نباید راهشون گردآلود باشه، نباید افرادی از این متانت اونها سوء استفاده کنن و از کرامت اونها سوء استفاده کنن، غلطی میخوان بکنن. نه خیر، این مقدار را طبعا بنده حق خود میدانم که اعمال نظر بکنم و هیچ نسبت به مسئله و همه افراد بدانن، چون این مطالبی که خب گفته میشه مربوط به این مجالس نیست، یعنی مربوط به همه است علی کل حال و برای همه است و به همه هم خواهند شنید مسائل را. افراد بدانن که من در تصمیم خود جدی هستم و کوتاه نمیام و اونهایی که به دنبال منافع دنیوی هستند تصور نکنند که با بعضی از صحبتها و با بعضی از مطالب و با بعضی از شانتاژها و در فشار و مضیقه قرار دادنها بنده از راه و مسیر خودم دست بر می دارم. این رو باید بدانن. اگر احساس کنم هر شخصی در کلامش و در رفتارش مزاحمتی برای رفقا ایجاد می کند، عذر او رو خواهم خواست و در این قضیه هیچ شوخی هم با کسی بنده ندارم و باید اینطور باشه. اگر نباشه چه دلیلی داره برای اینکه خب ما در اینجا باشی؟ چه دلیلی داره؟ خب جای دیگه بریم، همه جا جای دیگه میری هستن، همه جا هستن. عرض کردم الان در بسیاری از جلساتی که هستن اصلا کتابهای مرحوم آقا در اونجا چیز میشه، ولی سر از امام زمانی در میاد که این چنین رهنمود میکند، این چنین راهنمایی میکنه. لذا بنده خب الحمدلله این توفیقی رو پیدا کردم و در این سفر خدمت رفقا رسیدم و خواستم که خود افراد از بنده بشنون، مطالب رو از خود بنده بشنون و اگر فردی سوالی داره، مسئله‌ای داره، که خب دیگه خیال میکنم خیلی دیگه وقت گذشت و دیگر حال مجلس و فضای مجلس و خود بنده دیگر مساعد نیست، اگر سوالی چیزی هست خب انشاءالله در خدمتشون خواهم بود و پاسخ خواهم داد. منتها دیگه مسئله یعنی به این جلسه به نظر نمیرسه که به این جلسه منتهی بشه. انشاءالله بعدن پاسخ نامه را خواهم داد، در صورتی که مسائل مربوط به همین مطالب باشه و مطالب دیگری که خب تکراری هست، خب طبعا رفقا از طرح اون خودداری میکنن. الحمدلله که توفیق پیدا کردیم و خودم احساس میکنم که خیلی این سفر برام خوب بوده و یکی از مسائلی که خب خیلی باید نسبت بهش رفقا توجه داشته باشه این است که بنده عرض کردم حالم دیگه مثل سابق نیست،
یعنی از نقطه نظر روحی و از نقطه نظر نفسی این رو نباید بگم، ولی خب چاره ندارم که رفقا عرض کنم که بر بنده خورده نگیرند و یه وقتی مکدر نشن. سابقا خب بنده خیلی هش و نش داشتم، ملاقات خصوصی خیلی داشتم، هر کسی می آمد و بودم و پیگیری می کردم، دنبال می کردم کارهاشو و مجالسی داشتیم، صحبت داشتیم. من یادمه در بعضی از سفرهایی که داشتم 16 ساعت در روز صحبت می کردم و یا حتی بیشتر. ولی الان دیگر من حالم تغییر کرده، دیگر اون مجال برای ملاقات‌های شخصی رو دیگه ندارم. بله، یه همچین صحبت‌هایی هر از چند گاهی اشکال نداره، اگر صحبتی مطرح بشه در همینجا در خدمت رفقا هستیم، ولیکن با عرض شرمندگی ملاقات‌های شخصی برای بنده ضرر دارد و این مطلب رو عرض کردم صحیح نیست به این کیفیت و به این صراحت بنده عرض بکنم، ولی چه کنم که احساس میکنم که هر چه در لفافه گفتیم ظاهرا فایده نبخشید و دیگر با صراحت بگم که ملاقات شخصی دیگر برای بنده ضرر داره. بله، یه وقتی صحبتی است که یکی دو دقیقه فلان مسئله چیزی نیست، ولی آمدن و نشستن و صحبت کردن و دیگر برای بنده صحیح نیست. و این قضیه هم به خود روحیه و حال در یه همچین موقعی برمیگرده. حالا یا در همون موقع من افرادهایی داشتم که نتیجهش اینه و صحیح نبوده، یا علاکلها یه روندیست که باید طی بشه و شاید هم تغییر پیدا کنه. و بنده یه همچین مطالبی رو هم در زندگی مرحوم آقا میدیدم که گاهی به یه همچنین وضعیتی بودن و کسی را نمیپذیرفتن و چه نمیکردن. ولی از نقطه نظر ارتباط با دوستان نسبت به مسائل علمی و مشکلی اگر پیدا بشه، نه، روند رو همون قضیه هست و مسئله تغییری پیدا نکرده و تا اینکه خدا چه تقدیری برای ما انجام بدهد. علی کل حال اون چرا که هست همین است که احساس اشتراک و وحدت و یگانگی در مسیر، منتها خب بالاخره هر کسی کم و زیاد داره و همه دنباره مطلب هستیم. من میشنوم بعضیا میگن فلان کس اینطوری، میگم تو این دنیا گل بی عیب شما کجا سراغ دارید که حالا داری چیز میکنید؟ همه به دنبال اصلاح هستیم، همه به دنبال خودمون هستیم، به دنبال اینی که درست کنیم. حالا یکی مثلا در از این نقطه قوت داره، در یه نقطه ضعف داره، اون یکی در این نقطه قوت داره، در این نقطه ضعف داره. حالا ما بیایم یک بزرگ نمایی بکنیم و فرض بکنید که صحیح نیست که انسان نگاه کنه این لیوان را ببینید، من این لیوان را در دست میگیرم، شما به این لیوان چه قضاوت میکنید؟ اگر مثبت نگار باشیم و مثبت نظر باشیم، میگیم الان در این لیوان این مقدار آبه. ولی اگر دیدگاه ما منفی باشه میگیم چی؟ میگیم این نصف بیشتر لیوان خالیه. این غلطه. همیشه شما به اون مقدار آب نگاه کنید، به اون خالیش نگاه نکنید. حالا یکی از دست زنش خیلی شاکی بود، عصبانی اومده بود، یه روز پیش ما میگو آقا این زنها، گفتم آقا نگو آخه همشون، آخه خوب نیست. میگو این زنها یک لیوان پر آب بدیم دستش، به اون دو میلی که خالیه نگاه میکنه. گفتم بابا خب لیوان پر پر نمیشه. گفتم این حکم حکم عمومی نیست و حکم شمولی نیست، ولی خب بالاخره اصل مطلبش درسته که بعضیا منفی نظر هستن. منفی نباید باشی، همیشه به اون مقداری که هست، به اون مقدار لطفی که خدا داره، بهره‌ای که خدا داده، همیشه به اونجا نگاه کنی. پیر ما گفت خطا بر قلب صنع نرفت، آفرین
بر نظر پاک خطاپوشش باد. اللهم صل علی محمد.